أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آله الطاهرين. اللهم دائم على اعدائهم اجمعين. ما به لطف الهی به جلسه آخر از بحث نبرد معرفتی اسلام و غرب میرسیم. سعی داریم تو این جلسه جنبندی از بعضی راهکارها و بعضی از دستورالعملهای مهمی که باید توی این نبرد با خودمون داشته باشیم به یک معنا در کل طول زندگی بپردازیم، هم جنبندی از مباحث کل مباحث، هم مطالبی به صورت فهرستوار عرض میکنم که شاید مفید باشه. 10 تا دستورالعمل، 10 تا راهکار، 10 تا موضوع و مطلب مهم رو میخوام در نبرد معرفتی حق و باطل عرض کنم. مطلب اول، درباره شناخت ویژگی های این عصر و زمانه خاصیه که ما توش هستیم. در واقع زمانه ما زمانه عصر تحویله، همون روایت مهمی که از امیرالمومنین جلسات پیش خوندم، ولا یحمل و حازل علم. وقتی امیرالمومنین به حکومت رسیدن، شرایط جامعه، شرایط چه اجتماعی، چه سیاسی، چه فرهنگی، شرایط متفاوتی با زمانه رسول الله بود. این نشون میده کلن ما در شناخت این که ما چه وظیفه‌ای داریم، چه مسیر رو باید طی کنیم، عاقبت ما، سرنوشت ما وابسته به این زمانه شناسیه. خود رسول الله به امیرالمومنین فرمودن که من در عصر تنزیل حق و حقیقت و دین بودم، تو در عصر تعویلشی. عصر تنزیل ویژگی ها و خصایصی داره، عصر تعویل ویژگی ها و خصایصی داره، و ما تو هر کدوم مواجهه متفاوتی در واقع باید با این زمانه داشته باشیم. عصر ما همین امروزی که ما توش قرار داریم ادامه همون عصر امیرالمومنینه که اینا رو چندین بار با هم تو طول این جلسات صحبت کردیم. من فقط تأکید میکنم همون که امیرالمومنین فرمود ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم به مواضع حق. ولا یحمل هذا العلم یعنی چه علمی؟ امیرالمومنین که به حکومت رسید چه علمی بلند شده؟ علم ولایت ائمه، علم ولایت الهیه بلند شده، در علم اراده به سمت حق و حقیقت و آخرت بلند شده، در مقابل اراده به سمت دنیا و لذایذ و شهوات و ماده، علم گرایش به سمت معنویت و حقیقت و آسمان در مقابل علم استاغلتم الی الارض. ولا یحمل هذا العلم، اینو باید جدی بگیریم، ما بشناسیم عصری که ما توشیم همین امروز عصر در واقع تعویله، یعنی همه دم از حق و حقیقت میزنن. فرق زمانه رسول الله با زمانه امیرالمومنین چی بود؟ تو زمانه رسول الله کسی غیر از رسول الله دم از اسلام نمیزد، هر کی که مقابل رسول الله بود مخالف مثلا اسلام و دین و اون حرفای پیامبر بود. زمانه امیرالمومنین همه حرف از اسلام میزدن، همه حرف از حق و حقیقت و عدالت و اینا میزدن. حتی نامه ها و صحبت هایی که معاویه لعنت الله با امیرالمومنین داره رو ببینید، داره میگه که آقا تو چرا اخلاق الهی رو خوب رعایت نمی کنی؟ تو چرا اینجوری می کنی؟ تو چرا پرونده قاتلان عثمان رو تو قوه قضاییه به جریان نمی دازی؟ از این حرفات خلاصه، یعنی همه مدعی حق و حقیقت و معنویت و انسانیت و اخلاق و همین چیزان. اینجا عصر تعویله. تعویل یعنی که تو ظاهرهای مشابه تو بتونی اون باطن حقیقی رو پیدا بکنی. میخوام بگم اصلا این که ما توجه بکنیم این عصر ما عصر تعویله، یعنی زمانیه که همه دم از انسانیت میزنن، همه دم از حقیقت و مردم و مردمداری و نمیدونم عدالت و اینا میزنن، ولی اون عدالت واقعی، معنویت واقعی، اسلام و دین و حقیقت واقعی کجاست؟ این تا تازه آدم میفهمه که آها یه کار خیلی سختی من به عهدمه. پس مطلب اول، راه برد اول اینه که اصلا ما زمانی که توش داریم زندگی میکنیم و بشناسیم، زمانه تعویل در واقع حق و حقیقت و اسلامه. اینجوری نیستش که کار در واقع نشدنی و نفهمیدنی باشه، اما سختر از عصر تنزیله، خیلی سختره، پنهانتره. یعنی یه دوره‌ای بود، مثلا فرض کنید زمانی که جریان‌های کمونیستی و مارکسیستی خیلی غالب بودن، یکم اونجا کار راحت تر بود. چرا؟ چون خیلی واضح خدا و اصلا ما ورای ماده و آخرت و اینا رو انکار میکردن، خیلی واضح، خیلی آشکار. یعنی تو عصری که باطل خیلی آشکار جلوه کنه، کار جبهه حق راحت تره. در واقع تو لایه معرفتی کارش راحت تره. مگه موضوع بحث ما نبرد معرفتی حق و باطل نبود؟ میخواییم بگیم آقا این نبرد معرفتی یه وقتایی خیلی خیلی راحته، یه وقتایی خیلی خیلی سخته. کی خیلی راحته؟ اون موقعی که باطل خیلی آشکار باشه، خیلی عیان باشه. دیگه خیلی نبرد معرفتی نداره به معنای این نبرد چند لایه، نه، یه نبرد آشکاری. اون میگه آقا فرض کنید مثلا ماورای ماده ای نیست و خدایی نیست و پیامبری نیست. یه زمانی هست زمان باطل پنهانه، توضیحاتی دادم تو این چند جلسه، دیدید فضای در واقع لیبرالیسم و خصوصا با لیبرالیسمی که تو آمریکا هست و اون چیزایی که براتون مفصل خوندم، عصر باطل پنهانه. یعنی همه دم از حقیقت و نمیدونم عدالت و اخلاق و انسان و مردم و اینا میزنن. در واقع این مراتب داره، خود این عصر در واقع تعویل میتونه خیلی خیلی پیچیده و پیچیده تر باشه، میتونه خیلی در واقع متوسط تر باشه. به هر حال این که حضرت فرمود ولا یحمل و حاضل علم، من خواستم بگم این علم یعنی علم ولایت در عصر تعویل. مشکلی که ما امروز داریم چیه؟ امیرالمومنین و داستانش رو تا حدی خدمتون عرض کردم جلسات پیش، که در واقع هم جبهه باطل و هم در واقع جبهه باطل اوریان منظورمه و هم جبهه باطل پنهان در سه شکل، در واقع در سه چهره که همون سه جنگ زمان امیرالمومنین بود جلوه کرده بودن. سه نوع اسلام انحرافی، به تعبیر امروز سه جریان اسلام آمریکایی. ما امروز یه ویژگی مهمی داریم، اینو بزنید بالا، یه چیزی گفتن به من بگید. سه ویژگی در واقع، ویژگی که امروز داره اینه که در واقع همون سه جریان اسلام آمریکایی که به ترتیب به نبرد امیرالمومنین هست رفتن، همون سه جریان ویژگی که این امروز ما داره اینه که هر سه جریان اسلام آمریکایی با هم متحد شدن علیه انقلاب اسلامی و مکتب امام. کل جبهه باطل اصلا یه سفارایی و یه در واقع تمرکز ویژه‌ای داره. از اون ور تو درون جبهه حق هم دنیا طلبی و ترس از مرگ بیداد میکنه. یعنی ما همه این مباحثی که تو این چند جلسه عرض کردیم، مثلا فرض کنید سه جریان اسلام آمریکایی که به در واقع تدریج با امیرالمومنین نبرد کردن، یا مثلا اون معضلاتی که درون سپاه امیرالمومنین بعد امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام بود که با موضوع ترس از مرگ و اینا مطرح کردیم، و کلا اون نبرد اساسی جبهه حق و باطل که تو طول تاریخ بررسی کردیم، این مباحثی که تو جلسات مختلف بحث کردیم و یه جا باید تو ذهنتون حاضر کنید، وضعیت امروز رو درک میکنید. یعنی هم جبهه باطل قشنگ با تمام امکاناتش جبهه باطل سفارایی کرده، هم سه جریان اسلام آمریکایی متحدن متفقن علیه در واقع مکتب امام و انقلاب اسلامیان، هم در واقع این دنیا طلبی و میل به دنیا و ترس از مرگ و جدی نگرفتن زندگی آخرت بیداد میکنه تو درون جبهه حق. اینا نمیخوام بگم اینا با هم جمع شده که ما ناامید بشیم، نه، اینا وقتی با هم جمع میشه نشون میده که نبرد به مرحله حساسی رسیده، نشون میده که در واقع اون کسایی که میخوان تو جبهه حق بمونن و شمشیر بزنن باید خیلی خودشون رو قوی کنن. از کجا باید خودشون رو قوی کنن؟ چی کار باید بکنن؟ ادامه همین حدیث گفت ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر والعلم باغاز حق. این سه در واقع راهکاری که امیرالمومنین دادن رو شوخی نگیرید. یعنی ما تو زمانه‌ای مثل زمانه امیرالمومنینیم، بلکه از یه جهت شدیدتر و فشرده‌تر، یعنی امروزین‌تر. شاید اون موقع این قدرت رسانه‌ای و باطل نداشت، این همه جلوه های مادی نبود که بخواد اعضای جبهه حق رو به سمت خودش بکشه. در واقع اون موقع مردم اون زمان قبلش تاریخ در واقع امیرالمومنینی نداشتن که بخوان از اون عبرت بگیرن. ما امروز تاریخ امیرالمومنین و امام حسن علیه السلام، ما امروز با یه تاریخ رفته شده، با یه راه رفته شده. این سه کلیدی که امیرالمومنین فرمودن، بصیرت و صبر و علم به نواز حق، و خیلی باید جدی بگیریم. اینو به عنوان یه توصیه اخلاقی امروز تلقی نکنیم که مثلا به هر حال امیرالمومنین بوده قبلا، حالا یه ماجراهایی داشته و به یه عده اینو گفته که مثلا گفته که آقا اینا رو تو خودتون تقویت کنید. ما امروز به من بگید عمیق‌ترین چیزی که احتیاج داریم، واجب‌ترین چیزی که احتیاج داریم، جدی گرفتن این جمله امیرالمومنینه که ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر و علم و موضع حق. این برای اینکه اینو بفهمیم، باید بفهمیم این جمله رو امیرالمومنین کی گفته. بعد ولا یحمل هذا العلم کدوم علمه؟ ما این جلساتی که با هم داشتیم دیدید زمانه امیرالمومنین رو توضیح دادیم، نبرد حق و باطل از لایه معرفتیش رو توضیح دادیم، دیدیم به اوج رسیده اونجا، درون جبهه باطل رو توضیح دادیم، اسلام آمریکایی سه جریانش رو توضیح دادیم، درون جبهه حق رو توضیح دادیم، ترسایی که از در واقع خرج کردن خودشون تو راه حق داشتن، همه این رو توضیح دادیم که به این احتیاج برسیم، به این نیاز. چطور آدم تشنش میشه، احساس نیاز به آب میکنه حقیقتاً؟ ما اگه درونمون احساس نیاز به این جمله نکنیم، به نظرم نشناختیم کجاییم. ولا یحمل هذا العلم، یعنی ما در اوج احتیاج به این جمله ایم. ولا یحمل هذا العلم، نمیتونه حمل کنه این علم رو که خصوصا زمان ما اوج این علمه، علم ولایت، الا اهل البصر و صبر و علم و واضح حق. به خاطر همین ما این ستا رو به تفکیک، این مطلب اول بود که عرض کردم، گفتم ده مطلب میخوام عرض کنم خدمتتون. مطلب دوم تمرکز میکنیم، مطلب دو سه و چهار رو دونه دونه اینا، رو بصیرت، رو صبر، رو در واقع علم و واضح حق. اینا برای هر کدومو توضیح میدیم، تو این جلسات توضیح دادیم، فقط میخوام فهرستوار در واقع این جلسه پیش بریم با هم. بحث بصیرت، حضرت فرمود ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر. بصر، بصیرت، این چیه؟ ببینید در واقع بصیرت اون اولویت اساسی تو نبرد در واقع حق و باطل تو لایه جنگ تعویله. چرا؟ بصیرت با علم فرق داره. علم یعنی میدونی آقا این خوبه، این بده، این درسته، این غلطه. بصیرت اینه که درست و غلط رو تو چهره های مصداقیش بتونی تشخیص بدی. مثلا فرض کنید که در واقع هر دو طرف ادعا دارن که آقا ما طرفدار آدم خوباییم و دشمن ظالما. مثلا فرض کن سوریه، یا تو زمان ظهور حضرت، همون روایاتی که خدمتتون خوندم، همون روایاتی که میگفت در واقع شیطان هم میاد میگه که سفیانی مثلا منجی آخر زمان، همون توضیحاتی که دادم. بصیرت یعنی که تو مستقیما بتونی تشخیص بدی درست و غلط چیه. مشکل زمان امیرالمومنین، کلا مشکل زمان عصر تعویل، جایی که باطل هی پنهان میشه همینه دیگه، هی پنهان و پنهانتر میشه، هی خودشو بیشتر به شکل حق در میاره. همون چیزی که از سامری آیه قرآن بود، هازا الهکم و اله موسی، این باید مستقیما در درسته، من خدای موسی رو میپرستم درسته، ولی آیا اینم خدای موسی است؟ این گوساله نه دیگه، این خدای موسی نیست. بصیرت در واقع میش کاف زواهر رو به اون باطن میرسه. حالا چجوری این بصیرت رو به دست بیاریم؟ من یه سری روایات خدمتون بخونم، یه سری صحبت از مثلا رهبر انقلاب بخونم. من تفکر افسر لا بصیرت لمن لا فکر له. مثلا چقدر رو فکر تاکید شده. الان مشکلی که الان اینا رو که میشنوید احساس کنید خب آره دیگه، واضحه دیگه. الان شما نمیدید مشکل بزرگ دانشگاه ها، بلکه حوزه ما همینه، فکر نمی کنن. ببینید اطلاعات دارن به یه معنا علم دارن، یعنی مثلا گزاره بلده، ولی تفکر، اهل فکر، اهل جوشش، اهل در واقع فعالیت. این دونه دونه رو میشه خیلی توضیح داد. من امروز میخوام یه فهرستی عرض کنم که هم به یه معنا جنبندی بحثای قبل، هم میتونه تلیه بحثای باشه که میشه در آینده هم داشت، ولی فعلا فهرست بار. یا مثلا همنشینی با علما، فرموده روایات که جاور العلماء تستفسر، با علما مجاورت کن، همنشینی کن تا بصیرت پیدا کنی. یا مثلا تفقه در دین، دین شناسی، تفقه فی دین الله فان الفقه مفتاح البصیره. ما درباره فقه و فقاهت و تفقه جلسه پیش توضیح دادیم، فان الفقه مفتاح البصیره. یا مثلا عبرت گرفتن، من اعتبر ابصره، عبرت گرفتن خصوصا از تاریخ، خوندن تاریخ، عبرت گرفتن از اقوامش، که ما عملا این کارو این جلسات خیلی انجام دادیم. میخوام بگم همه اینا آخرش جمع میشه ذیل این دستورالعمل حضرت که ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر. یعنی ما تو این زمانه اگه بگن آقا واجب ترین کارا چیه، ذیل این سه تا جا میشه، بصیرت، صبر و علم مواضعه. بله. یا مثلا فرض کنید خدا ترسی، حضرت خود نهج البلاغه اینجوری فرمودن، فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم، تقوای الهی دواء مریضی قلب های شماست، فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم و بصر و اما افئدتكم، و بصیرت برای کور شدن دل، و شفا و مرض اجسادكم، و صلاح و فساد صدوركم، و طهور و دنس انفسكم. تقوای الهی، حالا اینا هر کدوم دونه دونه میشه بازش کرد، تقوا چجوری میاد اثر میذاره که خیلی هم توضیح دادیم تو این جلسات به نظرم. یا مثلا زهد، من زهد فیها، یعنی فی دنیا، فقصر فیها عمله و کوتاه کنه در دنیا آرزوشو، اعطاه الله علما به غیر تعلم و هدن به غیر هدایه و اذهب عنه العمى و جعله بصیرا. خیلی این قشنگه، کسی که زهد ببرزه در دنیا، حالا این امروز تو بحثای بعدی در مورد زهد و اینا هم صحبت میکنیم، من زهد فیها فقصر فیها عمله، یعنی کسی که زهد ببرزه در دنیا و کوتاه کنه آرزوشو، کوتاه کنه آرزوشو، اینا رو جلوتر توضیح میدم. یا مثلا فرض کنید خواستن از خدا، تو دعاها اینطوری داریم ما که اسألک باسمک العظیم رضاک عند السخا والفرج عند الكرب والنور عند الظلم والبصیره عند تشبه الفتنه. یعنی دعا و خواستن از خدا به حق اسم عظیمش، اسألک باسمک العظیم البصیره عند تشبه الفتنه. از رهبر انقلاب هم چند تا براتون درباره همین فضای بصیرت بخونم. ایشون اینجوری فرمودن، من تاکید میکنم بر روی بصیرت، اولین مسئله بصیرت این است که، یعنی خب یه حالا بخوای بصیرت پیدا بکنی چی کار بکنی، اولین مسئله بصیرت این است که استکبار چیست که باید با آن مبارزه کرد. استکبار یعنی قدرتی که در دنیا و قدرت‌های در دنیا یا قدرت‌های در دنیا که همه نگاهشان به خودشان است، دارای مثلا چی رو توشون میکنن توضیح دادن، میخوام بازش کنم چون اینا رو صحبت کردیم. اولین مسئله بصیرت میشه شناخت در واقع استکبار. این چرا اینجوریه به نظرتون؟ خب دونه دنیا رو باز کنیم خیلی طول میکشه، ولی اجمالا این چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه اون مستکبره، همین حالا امروز زمانه ما، کیه که این باطل رو هی سیاره پنهان بکنه؟ ببین زمانه رو که بشناسید، زمانه ما زمانه عصر تحویله. عصر تحویل یعنی باطل هی میخواد خودشو پنهان و پنهان‌تر کنه، هی بیشتر خودشو به چهره حق و با ادعاهای حق در بیاره. کیه که پول، رسانه، قدرت پشتیبانی میکنه که این کار صورت بگیره؟ که مثلا یه روشنفکری، یه نمیدونم نویسنده‌ای، یه فیلمی، یه چیزی اینو بخواد پمپاژ کنه. کیه که این کارو میکنه؟ اونی که به نفعشه. کیه که در نهایت به نفعشه؟ یعنی کارخانه پنهان کرد، کارخانه‌ای که از باطل سود میبره و از پنهان کردن اون باطل سود میبره کیه؟ استکباره. این به خاطر همین میشه اولین مسئله شناخت است. یعنی تو بدونی آقا یکی حرفی میزنه، آخرش این تو دنیا به نفع کیه؟ آخرش به نفع کیه؟ به نفع امام زمانه، به نفع آمریکاه. فرض کن یه حرف حقی هم باشه در ظاهرا، در ظاهر یه حرف حقی باشه، این که داره این حرف حق در راستای نفع امیرالمومنین پیش میره، نفع جبهه حق پیش میره، نفع حضرت حجت پیش میره، یا در راستای کمک به جبهه باطل پیش میره. یا کلا شناخت طرح‌های کلان دشمن. آقای جوری فرمودن دشمن شما به کشور و نظام شما عیناً یک نگاه کلان و یک مهندسی کلی دارن. یعنی شما باید نگاه کلان داشته باشید، دشمنتون هم به شما نگاه کلان داره. این مهندسی اجزایی دارد، هر کس متوجه و مراقب رفتار خودش باشد، از این که نادانسته و ناخواسته کمک دشمن باشد پرهیز کنید. وقتی دقت کنید، اینجاست جالبه، وقتی حروف کلمه یا جمله‌ای در جدول گذاشته می‌شود، عبارتی درست می‌شود. بعضی‌ها نمی‌دونن، دیدید تو این جدول ها، تو این مسابقه‌های هی هر حرف مثلا یه ی واو دال اینا میاد آخرش یه جمله میشه. آقا میگه که بعضی‌ها نمی‌دونن حرفی که دارن در این خانه می‌گذارن مکمل آن عبارت دشمن است. تمهیداتی فراهم می‌شود، اینها می‌آیند این حرف را در این خانه می‌گذارند و یهوهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. این همون چیه آیه قرآنه که خیال می‌کنن دارن کار خوبی می‌کنن، دلیل و استدلال هم براش درست می‌کنن، اما توجه ندارن آخرش این حرف، آن کلمه یا جمله 15 حرفی جدول را یک قدم به تحقق نزدیک می‌کنن. درست مثل یک پازل که جاها معین است، معلوم است چه قطعه کجا باید گذاشته شود. نادانسته از من میخواهند که این قطعه را اینجا بگذارم. من هم فکر کنم اشکالی ندارد، غافل از این که وقتی این جزء با آن 90 جزء دیگر همراه شد، آن شکل ظاهر میشود و من کمک کننده به تشکیل آن شکل کلی بودم. این 8384 در دیدار نمایندگان مجلس هم است. خدا آقا مثال میذاره، مثلا اگر دشمن بخواد برای تحقق آرزوی بزرگ خود که ریشه‌کن کردن جمهوری اسلامی و پایین آوردن پرچم اسلام از قله این کشور است طراحی کند، طبیعتاً طراحی اجزا و مقدماتی دارد، ایجاد اختلاف، ایجاد بیماری، ایجاد مشکلات برای مردم، عمیق کردن فاصله طبقاتی، ترویج فساد، بدبین کردن مردم به مسئولان، همین کاری که تا الان انجام دادن دیگه میبینید و دستگاه‌های ضابط و انتظام بخش رو از حیثیت انداختن، مثل از حیثیت انداختن قوه قضاییه، شورای نگهبان، مجلس، دست گوناگون، همه جزء این اجزاست. بعضی ها به این بخش کمک میکنن بدون اینکه نه ارتباط این بخش با دیگر بخش ها رو توجه کنن و این بر اثر عدم بصیرت است. یعنی باید طرح کلان دشمن رو بشناسی. مثلا یکی از ماجراهای جالبی که تو زمان امیرالمومنین هست، حالا نشد با هم صحبت کنیم، اینه که امیرالمومنین چرا توی مدت این 4-5 سال حکومتش هیچ وقت بحث مجازات قاتلان عثمان رو پیگیری نکرد. فرار عثمان خلیفه‌ای بود، کشته شد. حالا درست آدم حق باطل کاری نداریم، به هر حال یه آدمی تو جامعه اسلامی کشته شد، آدم سرشناسی هم هست. بعدش هم امیرالمومنین میاد حاکم میشه دیگه. چرا پیگیری نکرد قاتلان عثمان کیان مجازاتشون کنه؟ به هر حال جزء حقوق الهیه دیگه، چرا چرا پیگیری نکرد؟ یادتونه دو سه جلسه پیش یه حدیث مفصل از امیرالمومنین خوندم، یه فهرست مفصل داشت امیرالمومنین، خودش 20 تا چیزو شمرده بود. یادتونه یا یادتون نیست؟ چون خیلی عزیز مهمی بود. 20-30 تا چیزو شمرده بود که آقا اگه من این کارو، با اینکه باید این کارا رو می‌کردم ولی نکردم به دلایلی. چرا؟ چون اون مصلحت کلان این بود که آقا معاویه می‌خواست از اینا سوء استفاده کنه برای ایجاد اختلاف درون جامعه. یعنی یه حق جزئی منجر می‌شد به یه شکاف عظیم در درون جامعه. فعلا مسکوت بذاریم تا وقتش. میخوام بگم اینا کار سختیه، من میفهمم آدم هی میگه نکنه یکی این وسط سوء استفاده کنه. بله ممکنه یه عده این وسط سوء استفاده کنن، همه چیو به اسم خودشون، به نفع خودشون میخواد، همه اینا هست و کار سخت همینه که تو بفهمی کجا باید داد بزنی، کجا باید به قول یکی از اساتید خفشی این خفش بودن به این معناست، یعنی باید یه حقی تو گلوت هست، یه فریادی هست، باید بخوریش، زجر بکشی برای یه حقیقت بالاتری. بله. یا مثلا قدرت تحلیل در خودتان ایجاد بصیرت کنید، قدرت تحلیل در خودتان ایجاد کنید، قدرتی که بتوانید از واقعیت‌های جامعه یک جنبندی ذهنی کلان به وجود آورید. چیز این قدرت تحلیل خیلی مهم است. هر ضربه‌ای که در طول تاریخ ما مسلمانان خوردیم از ضعف قدرت تحلیل بود، چیزی که من می‌بینم امروز به شدت تو جامعه کمه ها. یعنی مثلا فرض کن 20 سال پیش اینجوری نبود، حالا نمیگم من 20 سال پیشم مثلا خیلی، ولی اجمالا یادمه دیگه 20 سال پیش، حالا از مثلا فرض کنیم 15 سال پیش توی این دانشگاه ها بودم، میبینم الان یه حالت رخوت، بیخیالی، هر کی مشغول زندگی خودشه، بابا سخت نگیر، مثلا اصلا تحلیلی ندارن چه خبره، حوصله ندارن. نمیگم همه ها، ولی جو غالب اینو باید بشکنیم. کلن نگاه کلان به مسائل داشتن خیلی کمک میکنه به بصیرت. نگاه کلان، اینو یاد بگید. من چند تا جمله از آقا براتون بخونم. دید سیاسی و بینش سیاسی لازم داره. بسیاری از سیاسیون خودمان، همین سیاسیونی که پاکدل در همه جا هستند، گاهی خطاهای بزرگی انجام میدهند که علت آن این است که با نگاه کلان به مسائل سیاسی کشور و دنیا نگاه نمی کنن. با نگاه خرد و ریز نگاه می کنن. باید با نگاه کلان به مسائل نگاه کرد. یا جای دیگه اینجوری فرمودند، خطرات این دوره را که با خطرات دوره قبل خیلی فرق دارد، خیلی پیچیده تر است را باید تشخیص بدیم، دشمن را بشناسیم، راه مقابله با این را مطلع بشیم. این چگونه امکان خواهد یافت؟ وقتی انسان دید جهانی صحیح و نافذ و قوی داشته باشد. خب این آقا چقدر دیده کلان، پازل کلی رو بشناسید، دیده کلان داشته باشید، دیده جهانی داشته باشید. یا مثلا یه جدی اینجوری این طور نیست که همه کسانی که به دشمن کمک میکنن کسانی باشن که دشمن رو شناختند و نقشه کلی و مهندسی کلان او را نسبت به نظام دانستن. علما عالمان و آدم آمدن به او کمک کنن. نه، ادعی هستن که اگر به آنها گفته بشه شما دارید به دشمن کمک میکنید، حاضرن یقه خودشون رو بگیرن، پاره کنن، بگوین این صحبت آقاست، بگوین این حرفا چیز، اینها واقعا با دشمن مخالفه. اما اگر شما مهندسی کلان نظام رو در نظر داشته باشید، خیلی کارا رو نمی‌کنید و هر کس متوجه مراقب خود رفتارش باشد از اینکه نادرست ناخواسته. تام این دیده کلان را که چقدر قادر تاکید می‌کنه، نگاه کلان، دیده کلان، چه تو جنبندی راهی که ما رفتیم، چه تو جنبندی یعنی چه تو جنبندی مسیر جبهه حق، چه تو جنبندی مسیر جبهه باطل. مثلا با آقا میگن که آقا چقدر مشکلات زیاده، چقدر نمیدونم مثلا فرش اختلاسه، چقدر اینه، چقدر اون مسئولات، هی به هم مثلا آقا میگه اینا همه من قبول دارم، ولی بیان سرتون بیارید بالا. جمهوری اسلامی از 40 سال پیش تا الان یه نگاه کلان بندازید کلی، ما چقدر پیش رفتیم؟ آمریکا هم از 40 سال پیش تا الان، انگلیس هم از 40 سال پیش تا الان، فرانسه هم از 40 سال پیش تا الان. به همه جزئیات رو ما قبول داریم، واقعا فساد نمیدونم چیش، همین رو داشته باشید سر جاش، واینا با مبارزه باید بکنیم، ولی سرتون رو بیارید بالا. بخواید وضعیت نبرد حق و باطل، جایگاه معنویت در دنیا، جایگاه در واقع شناخت مسیر انسانیت و عدالت تو دنیا رو 40 سال پیش ببینید کجا بود، الان کجاست. خیلی بازه ما پیشرفت کردیم، خیلی فازه که ما تونستیم دیگه. ببین دقت بکن، اگه 1001 از این مشکلاتی که هممون میدونیم نبود، ما خیلی جلوتر بودیم، تو این که هیچ شکی نیست. ولی حالا فرقم با همه این مشکلات که نباید میبود، الان کجاییم؟ این نباید ناامیدمون کنه، بگیم آقا دیگه اصلا این درست بشو نیست. مثلا یکی بگه آقا حجاب رو نگاه کن، این حجاب اسلامیه. من شنونده بودم، توی تاکسی بودم، حالا معذرت میخوام این جملات بنده خداست، یه آقایی داشت به راننده میگفت، راننده تاکسی ها یه وقت بگم بصیرت دارم، همش هم چیز نیست، جدی میگم، داشت صحبت میکرد، این گفت آقا اون بغلیه، دو جفتشون مذهبی بودن، اون بغلیه داشت به این میگفتش که این چه وضع حجابه، نگاه کن موی زنها اینجوریه، نمیدونم مانتوها کوتاه شده مثلا فلان. این راننده برگشت گفت ببین من قبل انقلاب بودم، قبل انقلاب هم همین شکلی بودن، فقط روسری و شلوار نداشتن. منظورش این بود که با دامنهای کوتاه مثلا گفت بابا درسته این اسلامی نیست، کسی نمیگه این حجاب اسلامیه، ولی مگه قبلش چجوری بود؟ مگه دنیا چجوریه؟ مگه مثلا یه جایی هست همه با حجاب اسلامی هن که حالا ما بگیم ناامید بشیم؟ ببین ما باید تلاش بکنیم، نباید راضی باشیم، ولی از اون بعد شیطون میاد میگه نگاه کن چون سرد نیست پس دیگه نمیشه، دیگه همه دارن بدتر میشن. ببین هنوز خیلی فاصله داره. من خودم پدرم دانشگاه تهران درس میخوند، یه توصیفات میکرد از آدم خجالت میکشه بگه. به هر حال یعنی وضع پوشش دانشجو اون موقع، وضع الان بدترین پوشش دانشجو چیه مگه؟ اونو در نظر بگیری. مثلا قبل انقلاب به قول اون راننده تاکسی بدون روسری و بدون شلوار. خب این یعنی که ما رفتیم جلو. این رفتن جلو رو نباید آدم نبینه. بعد فقط این یعنی چی؟ این یعنی که دیده کلان باعث میشه که ما یه قضاوت تاریخی داشته باشیم. ببین الان من یه سوال از شما بپرسم، مثلا جزئیات قاجاریه چی بود؟ مثلا چه خدمتایی کرد؟ کجا؟ به هر حال یه خدمتایی هم کرده، یه جایی هم خونه ای ساخته، راه ساخته، چه کلن قاجار رو مثلا تو سه خط خلاصه میکنم، میگن آقا کلن قاجار اینجوری، یا مثلا فرض بنی امیه، بنی عباس. ما معمولا وقتی به تاریخ نگاه میکنیم خوب میتونیم جمع بندی کنیم. چرا؟ چون گذشته اون جزئیات دیگه رفته. کلن آقا کلن مثلا بنی عباس اینطوری بود، یا این مسیر رو رفت، این اثراتو گذاشت. جمهوری اسلامی هم همینطوره، نبرد امروز ما با آمریکا هم همینطوره، منتها ما تو وسط نبردیم، درگیر جزئیاتیم. به خاطر این آقا تاکید میکنه آقا بیاین بالا ببینید ما توی پازل کلام کجاییم، سعی کنید بهترین جا اثرگذار باشید. این اون بصیرت ویژه است. حالا این بحث بصیرت بگذارم ازشون، 10 تا مورد میخوام بگم، مورد دهمم خودش میخوام باز کنم، طرحهای در واقع انقلاب اسلامی رو تو 7-8 مورد میخوام بگم طول میکشه. این مورد در واقع از اون 10 فرمانی که میخواستیم بگیم، از اون 10 تا مطلبی که میخواستیم، مطلب دوم بصیرت، مطلب سوم سر، کذا فرمود بلا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر. این صبر چیه؟ این صبر به من بگید بهترین آیه قرآن که اینو میرسونه، فاستقم کما امرت و من تاب معک. این آیه 112 سوره هوده، فاستقم کما امرت و من تاب معک. خداوند داره به پیامبر میگه استقامت کن همان گونه که امر شدی، فاستقم کما امرت، همان گونه که امر شد به تو استقامت کن، یعنی اونجوری که من به تو امر کردم استقامت کن، و من تاب معک و تمام امتی که همراه تو هن و کسانی که همراه تو هن. پیامبر میگه این آیه منو پیر کرد، شیبه، حدیث پیامبره، شیبت می صورت هود لمکان هذه الآیه، میگه این آیه منو پیر کرد. چرا این آیه پیامبر پیر کرده؟ چون میگه آقا خیلی چیزه دیگه، گفته فاستقم کما امرت. حالا جالبه این فاستقم کما امرت توی آیه دیگه، توی سوره دیگه هم هست، سوره شورا آیه 16، سوره شورا آیه 16 اونجا هم داره فاستقم کما امرت. چرا حضرت میگه شیبت نیست صورت و هود؟ چون این فاستقم کما امرتش یه و من تاب معک داره که اونجا نداره، یعنی در واقع این و من تاب معک پیامبر رو پیر میکنه. این که پیامبر خودش استقامت کنه اونقدر رو برای پیامبر سخت نیست، خودم با تقواترین فرد عالم باشم، ولی خداوند میگه فاستقم کما امرت به من، میگه استقامت امت هم از پیامبر خواسته، میگه تو فاستقم، تو استقامت کن کما امرت و من تا استقامت اونا رو من تو میخوام. یعنی پدر پیامبر در میاد تا اینکه بخواد مردم رو به صبر استقامت بخواد بکشونه. حالا این چه جوریه؟ یکم درباره این صبره میخوایم توضیح بدیم. توضیح دادیم مثلا اون جلسه که درباره چی توضیح دادیم، درباره این بیتابی مردم توضیح دادیم، چه زمان پیامبر، خود این دیگه جلسه که بود پیش بود یا جلسه قبلیش بود، درباره مرگ و ترس از مرگ که امام حسین فرمود چی؟ امام حسین فرمود که نه اون که فرمود که در واقع اجابکم بالحیات، فرارکم من الموت و اجابکم بالحیات. یعنی این صبره، این استقامته نیست، بیتاب شدن مرگ. بیتاب برای چی؟ برای این که به هر حال بخوان به آقا بذار به زندگیمون برسیم دیگه. یعنی امروز ما میگیم همین حرفا رو همون موقع به امیرالمومنین میزدن، خب ول کن سخت نگیر دیگه، هی مرگ 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 بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر ضد ولایت فقیه، آقا برای همه که دیگه مرگ دیگه، فقط خودت موندی. نه آقا اینجوری نیست، همه اینا یعنی مرگ بر اون سران ظالم دنیا، فقط ما مرگ بر اون سران ظالم دنیا میخوایم. حتی ما نمیگیم مرگ بر همه کفار، بله همه اون سران کفار، ائمه کفر که اونا ائمه ظلمن. ما مشکلمون با اون کارخانه داران ظلم و ستم در عالمه، کارخانه داران نه پول داره، یعنی کارخانه ظلم و ستم، اصلا اینا زندگیشون وابسته به جنگ و خونریزی و ظلم و فساد و فحشا، اون بله بر اونا مرگ، ما اصلا با اونا صلح نداریم. بعد اونا یه چیزی رو مشهور میکنن که آقا صلح در واقع با همه و جنگ با هیچ کس. نه کی گفته صلح با ظالمان در واقع چیه اون در اون مثال ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود با گوسفندان، این مصداق همونه. خب یکم درباره این صبر صحبت کنیم. تو مثلا روایات ما در واقع اینجوری اومده که باید در واقع مثلا تو آیات اینجوری اومده که ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین، یا اخذ الله به قلوبنا و قلوبکم الالحق و الهمنا و یاکم از صبر. کلن صبر رو شما تو قرآن تو روایات پیگیری کنید خیلی روش تاکید شده. اصلا میدونید بالاترین صبر که حالا مثلا گفتن صبر بر گناه داریم، صبر بر مثلا معصیت، صبر بر اطاعت و اینا داریم، صبر بر مصیبت، این سه دسته صبر که چنیدید اینا رو دیگه چنیدید خیلی باز نکنم، که ما صبر بر مصیبت داریم، صبر بر معصیت داریم یعنی گناه نکنیم، صبر بر طاعت داریم یعنی انجام بدیم. ولی بالاترین صبر میدونید چیه؟ همونیه که رسول الله فرمود من مشتاق دیدار برادرانم. بعد اصحابش گفتن آقا ما از صبح و شب با شما ایم، ما برادر. گفت نه، اونا به سفید چون منو میبینید و ایمان میارید، ولی آخر الزمان کسایی میان که بر سیاهی های روی سفیدی ها ایمان میارن. میدونید این عظیمترین صبره. یعنی چی؟ یعنی تو صبر میکنی تا اون دنیا حقایقو ببینی. نیدید مسخرتون میکنن میگن بابا اون دنیا نسیه است، بابا فلانه، بابا چرا حالا و سخت میگی، حجاب داری، راحت باش، کی اینا رو دیده، از کجا معلوم؟ میبینید از کجا معلوم کی دیده اونا نسیه است؟ یه صبر میخواد. تو هر چی هم به اینا بگی ته دلت یه بغضی، یه گرفتگی ایجاد میشه که خدایا اگه میشد آدم تا ببینه. مثلا دیدید یه اتفاق میفته به طرف، حالا دیدی؟ این حالا دیدیه کیه؟ باید صبر کنی تا اون دنیا. آیات قرآن میگه اهل بهشت، حالا شما دوستاتون که اینجوری میگن اونا هدایت میشن، ولی به هر حال اهل بهشت و اهل جهنم میگن حالا دیدید؟ نگاه کن حقیقت بود، راست بود. یا امیرالمومنین اولین چیزی که وقتی یه مؤمنی فوت میکنه، البته چه مؤمن چه کافر، من یموت یرم، امیرالمومنین میگه هر کس بمیره منو میبینه. چرا منو میبینه؟ من مصداق حقیقت این عالمم، منو میمیره. یا بغضم رو پیدا میکنه همون موقع احتضار و لحظه مرگ، یا بغضم یا من یه موقع از تو بدم میومد، خب این میره جهنم دیگه. من یماس یرنی، اگه با بغض من بمیره میره جهنم، ولی اگه با حب من بمیره میگه آقا من همون علیم که تو هی علی علی میکردی، تو هی میگفتی ولایت، هی میگفتی ولایت پذیری، هی میگفتی نمیدونم پرشم حق و حقیقت، هی میگفتی حجاب، هی میگفتی فلان فلان، من همونم. حالا دیگه این صبر به مقصد رسیده، همون متا نصر اللهی که حتی پیامبران گفتن دیگه. اون آیه قرآن خیلی جالبه که یه وقتایی حتی پیامبران هم یه کم همچین خسته که میشدن، میگفتن خدای دیگه این نصرت پیروزی کی میرسه؟ متا نصر الله. حالا این صبر خلاصه ان شاء الله یه کم دیگه ادامه داره، یه 60 70 سال دیگه تحمل کنید. این همون داستان در واقع چیزه، این همون داستان پسر امیرالمومنین بود که عرض کردم خدمتتون، محمد ابن حنفیه. یعنی شما الان که نگاه میکنید میگه آقا محمد ابن حنفیه تو نرفتی عاشورا، نرفتی کربلا، 20 سال بیشتر زنده بودی دیگه، چه ارزشی داشت؟ ببین الان چقدر راحت ما میگیم چه ارزشی داشت، ولی الان خودتو که میبینی میگه آقا خیلی ارزش داره. مثلا چرا نمیری سوریه؟ نه بابا من دیوونم، مگه مغزم مثلا فلان؟ چرا نمیری؟ چرا از مرگ میترسی؟ چرا از جان دادن در راه خود؟ چه سعادتی از این بالاتر؟ شهادت در راه دین چی از این بالاتر؟ شهادت در راه خدا، سختی کشیدن به خاطر خدا چی از این بالاتر؟ به این وقتی به تاریخ نگاه میکنی میگی آره چه آدمای خوبی، اصلا سردار سلیمانی رو نگاه میکنی میگی آفرین چقدر مثلا، ولی خودت که میخوای جاش باشی اینجا اون صبر خیلی لازمه، استقامته، تردید نکردنه. خب ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و علم به مواضع حق. درباره این علم مواضع حق هم یه مقدار صحبت بکنیم. در واقع به یه منو باید بگیم آشنایی عمیق با منظومه فکری جبهه حق. هی میگن آقا این بحثای نظری چیه، برید تو بحثای عملیاتی، اهل اقدام و عمل و نمیدونم اینا. درسته باید اهل اقدام و عمل باشیم، ولی اهل اقدام و عمل برخواسته از فکر و در واقع اندیشه صحیح. به خاطر همین آشنایی عمیق با منظومه فکری جبهه حق لازمه. هی میگن آقا منظومه فکری، منظومه فکری، آقا منظومه فکری خیلی از اون شب واجب‌تره براتون. چرا سخت میگیرید؟ چرا مقاومت میکنید؟ مثلا طرف پابره نمیدونه میره عدالت طلب میشه، خب بابا یه کفشی پاس کن تو که میری. و همین هستن دیگه، من اسم نمیارم، اینا حقیقتر از اونن که بخوام اسم بیارم. تو همین کشور خودمون طرف یه سال دو سال سه سال چهار سال هی به بهانه عدالت طلبی میره، آخرش سر از سکولاریسم و نمیدونم اومانیسم و اینا در میاره. آقا به خاطر همین میگه، این خیلی جمله مهمیه، آقا اینجوری میگه یکی از کارهای مهم شما جوانان عزیز این است که مبانی نظری انقلاب را عمیقا بشناسید. ما اینجا نگاه کن، این تجربه یه پیر راه رفته است. ما کسانی را دیدیم که با احساسات وارد این میدان شدند بدون تکیهگاه نظری مستحکم، با احساسات بدون تکیهگاه نظری مستحکم، و با یک تندباد سرنگون شدند، راهشان عوض شد. خیلی مهمه دیگه چی کار کنیم آقا، چی بگیم دیگه آقا؟ کار کنید، کتاب بخونید، حرف از در واقع اساتید بزرگان این مسیر بشنوید. آن کسانی میتوانند در این حرکت و در این مسیر محکم بایستند که شناخت عمیقی از مبانی نظری انقلاب داشته باشند. نظری، مبانی نظری فکر نکنید یه سری حرف و کلیاته، نه. اینو آقا کی فرموده؟ اینو آقا حالا میخونم ادامش رو، 6392. بله بعد، بله این افراد باید چند خصوص اینه که در واقع آقا میگه که این روایت داریم که المؤمنو کالجبل راسخ راسخ لا تحرکه الاواسخ، درسته؟ این یه چیز خیلی معروفیه در واقع شنیدید، یعنی مؤمن مثل کوه استواره که تندبادها و طوفانها حرکتش نمیدن. آقا میگه کی اینجوری میشه؟ کسی که چند خصوصیت داشته باشد، از جمله این خصوصیات و مهمترین آنها اعتقاد درست و آشنایی درست با مبانی نظری این انقلاب است. این یکی از کارهایی است که لازم است شما بدانید. بعد تجربه انقلاب را، یعنی اول شما مبانی نظری رو بدونید، بعدش تجربه انقلاب را، یعنی عینیت این نظریه را در طول این سالها بدانید، یعنی با تاریخ این انقلاب، با فراز و نشیب. حالا من مثلا یکی دو تا کتابم بهتون بخوام معرفی کنم، مثلا یک کتاب به نظرم خیلی خوبه، همه دو تا کتاب خیلی ساده روونه، خیلی پرمطلبه، جفتش هم آقای الفتپور نوشته، یکم کتاب معروف 40 تدبیره. 40 تدبیر 40 حادثه مهم این تاریخ انقلاب رو آورده، 1920 تا زمان امام، 1920 تا زمان آقا، با رؤوس مطالب مهم تاریخ انقلاب آشنا میشید. خدا آقا گفت تجربه این انقلاب را عینیت و این خیلی خوبه. یکی هم همین آقای الفتپور یه کتابی داره، بازگشت از نیمه راه، خیلی اونم کتاب مهمیه. 36 نفر از افرادی که ریزش کردن، همین ها بودن، همین هایی که حرف از انقلاب و امام و نمیم حق و حقیقت و عدالت و اینا، اخلاق و اینا میزدن، بعد چه روزگاری افتادن. خیلی کتاب جذاب، کوتاه، خوندنی، پر از در واقع آدرس های خوب، یعنی متون خیلی خوبی داره. به نظرم این دو تا کتاب حتما حالا حداقل برای شروع لازمه بخونید. همین حرف آقا، آقا میگه این انقلاب مثل خیلی از حرفای دیگر که در دنیا هست صرف ادعا نیست، یک دامنه وسیعی از تجربه و عمل پشت آن است. این انقلاب آزموده شده است، تجربه شده است. این حرفا حرفایی است که در میدان عمل در واقع اثبات شده، که حالا اینجا دیگه مفصله دیگه. یا مثلا جای دیگه اینجوری فرمودن، انقلاب اسلامی یک منظومه فکری دارد، انقلاب اسلامی یک منظومه فکری دارد. اهمیت این انقلاب و علت این که این انقلاب زلزله در دنیا ایجاد کرد، این نبود که یک حکومتی را سرنگون کرد، نه، علت این بود که یک منظومه فکری نو را به دنیا عرضه کرد و امروز هم همچنان در اکناف عالم این منظومه فکری در حال پیشرفت است. با وجود سعی که در اخفای آن و کتمانان می کنن، این منظومه فکری دست به دست می گردد و بسیاری از دلها در دنیا، چه در دنیای اسلام چه در حد کمتر در خارج از دنیای اسلام، با آن جذب می شود. دلها هنوز متوجه این منظومه است. به خاطر این آقای جوری فرمودن، محققان جوان تفکر ذهنیت انقلاب و به تعبیر اروپایی آن ایدئولوژی انقلاب را که متاسفانه هنوز معادل فارسی را پیدا نکردیم تدوین کنند، نه در یک جلد، نه با یک بیان بیرون بدهند که از ما بپرسند انقلابتان چی، بگوییم این است. یا جای دیگه اینجوری فهمیدم، ما دکترین امام را باید تبیین کنیم، امام چه گفت، حرف و کار و خطوط اصلیش چه بود. صرف یک ایده نیست، دکترین حتما ناظر به عمل و واقعیت است. دکترین امام در واقعیت خارجی تحقق پیدا کرد، یعنی همه شواهدش عینی است. افراد بنشینن با توجه به وصیت نامه، بیانات، زندگی امام، یک کتاب 200 صفحه‌ای تدوین کنن تا همه بدانند که اصلا این چه پدیده‌ای بود، این غیر از شرح حال امام است. که حالا اینجا یعنی میخوام بگم کار فکری. خلاصه جمهوری اسلامی امروز نیازمندی هایی دارد که این نیازمندی ها رو ما باید تامین کنیم. به اعتقاد بنده برترین این نیازمندی ها نیازهای تبیینی و بصیرت افزایی و تحکیم معارف انقلاب و اسلام است. اینها در رأس همه این نیازهاست. به خاطر همین آقا توصیه به جوان ها و دانشجو ها میکنن، ببینید چی میگن، نمیگن فقط خودتون خوب باشید، اینجوری میگن شما دانشجویان و دانش آموزان و جوانان برای نسل آینده و دوره بعد پایه های اصلی انقلابید. امروز همه شما در انقلاب تاثیر زیادی دارید چون جوانید. امروز هم شما در جبهه سیاسی نظامی سازندگی چران اینا رو توضیح میدن، امروز هم اصلا مورد، ولی فردا ستونهای انقلاب هستید. توجه کنید، انقلاب را با ریشه ها و مبانی فکری و منطقیش به درستی بشناسید، انقلاب را با ریشه ها و مبانی فکری و منطقیش به درستی بشناسید. امروز شما جوانان وظیفه دارید انقلاب را با همه وجود تا اعماق جانتان نفوذ و رسوخ بدهید. امروز ببینید، امروز شما جوانان وظیفه دارید انقلاب را با همه وجود تا اعماق جانتان نفوذ و رسوخ بدهید و مفهوم انقلاب و مبانی فکری را از بن دندان درک کنید. چرا امروز این وظیفه دارید؟ چون فردایی که برید مشغول بشید، برید سر کار، برید تو زندگی، دیگه خیلی وقت این کارا رو ندارید. من به چشم دارم میبینم، من اون دوره هایی که مثلا شاید بیشتر از مثلا حالا یه دورهش که به طور خاصی یادمه بیشتر از مثلا 12 سال پیش من باهاشون کار میکردم، همون مثل شما دانشجو بودن تو همین سن و سالا، مثلا درجهشون طلبه بودن، جوون بودن دیگه، مثلا 20 سال 22 سال الان شده مثلا 35 6 سالشون، بعضیشون هم مثلا حتی 40 سالشون شده. الان همین الان دارم میبینم ایشون که کدوما به این حرفا گوش دادن، الان محکمن، الان تو مسیر درستی هستن. بعضیشون که اصلا به یه وضعیتای اسفباری رسیدن. حالا دیگه مثل پدر بزرگا بسته نخوام بگم. خب اینم از چهارمین مطلب که بحث علم واضحه بود. بحث پنجم امروز از اون ده بحثی که میخوایم جمع بندی کنیم در موضوع که در واقع اینا در واقع کلیدهای مهم، نکات مهم برای نبرد معرفتی حق و باطل، اینا ابعاد بحث نبرد، یعنی برای در نبرد معرفتی حق و باطل چه کنیم، دارم یه ده تا مطلب عرض کنم، اینا هر کدوم از یه زاویه کمک میکنه که چه باید کرد. بحث پنجم نبرد درونی حق و باطل، همون چیزی که به اسم جهاد اکبر میشناسیدش. این بحث جهاد اکبر، ببینید ما هی میگیم نبرد تمدنی حق و باطل، نبرد نمیدونم حکومتی، نبردهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هر چه احساس کنید خیلی چیزای بزرگیه، ولی منطق دین به ما میگه عظیمترین نبرد درون تک تک انسان هاست. عظیمترین نبرد، هولناکترین نبرد حق و باطل درون همه انسان هاست، تو قلب و فکر و مغز و ذهن همه آدم هاست. این جمله آقا رو بخونم خیلی قشنگه، وقتی اون خاطرات علی خوشلفظ رو خوندن، شهید در واقع علی خوشلفظ که کتاب وقتی مهتاب گم شد، با همون چیزاش ببخشید برای چیزه، بله شهید الان یادم رفت کدوم شهید بود، چه جوری بود، شهید چیز سازی هم بود، چی بودش،
حالا بود
جز شخصیت ها بود، حالا آره، حالا اینو آقا اینجوری اینجا میگه، حرف یک رزمنده، حرف آقای میگه، حرف یک رزمنده همدانی است، منظور شهید چیتسازیانه، که اگر چنان، این حرف آقای ها، آقا اینو با گریه هم میگه اگه اون فیلمش رو دیده باشید، اگر چنان چه از سیم خاردار میخواهی رد بشوی، اول باید از سیم خاردار نفست عبور کنی. خیلی مهمه، اگر میخواهی، اگر چنانچه از سیم خاردار میخواهی رد بشوی، اول باید از سیم خاردار نفست عبور کنی. وقتی گرفتار خودمان هستیم نمیتوانیم کاری انجام بدهیم. این خیلی مهمه، ما فکر میکنیم میخواییم بریم عدالت طلبی کنیم، نمیدونم میخواییم بریم با باطل مبارزه کنیم، چیکار کنیم و اینا، ولی هنوز در درون گرفتاریم. حالا من یه مقدار درباره این صحبت کنم، به خاطر همین خود مثلا آقا چی میگه، خود آقا همون اوایل دهه 70 میگه که امروز وظیفه بزرگ ملت ایران جهاد معنوی و جهاد اکبر است. نبی اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بعد از آن که از یکی از جنگ‌هایشان برگشتند و در آن جنگ هم پیروز شده بودند و به مسلمانان و مسلمانان خوشحال بودند که کار بزرگی دادند، با آنها فرمود که شما از جهاد کوچک برگشته اید، حالا وقت جهاد بزرگ است. مسلمانان تعجب کردند و گفتند جهاد با این سختی و مثلا گرمای تابستان و اینا چه کوچه ای بود؟ میگه پس جهاد بزرگ چیه؟ رسول الله فرمود جهاد با نفس، این جهاد بزرگ است. ما ملت ایران باید به تهذیب نفس همت کنیم. ببین چرا باید رهبر مثلا در ظاهر سیاسی یک کشور تو همون اوایل رهبریش اینقدر تاکید رو تهذیب، تزکیه. خود امام چقدر دیدی که امام میگه، امام یه جملات عجیبی داره، با علما داره دیدار میکنه، امام میگه که علم همگاهی آدمو جهنمی میکنه، فقه هم جهنمی میکنه، عرفان هم جهنمی میکنه، یعنی دیگه اونایی که اون پایین میاد چی مون، امام میگه آقا علم به تنهایی کافی نیست، تزکیه لازم است. اگر تزکیه نباشه علم تاکید میکنه، علم اخلاق، علم عرفان، علم فقه، همه اینا که ما تو حوزه میخونیم، اینا اگه تزکیه نباشه به اینجا نمیرسه. حالا آقا بعدش یه بحث خیلی جالبی میگه تو همین 17 هفته 70 خیلی جالبه برام، حالا میخونم براتون. آقا میگه باید تهذیب نفس کنیم، نمیدونم بزرگتر از هر جهاد ظاهری با هر دشمنی و با هر عظمتی همین تهذیب نفس و اینا. شجاعت این مبارزه بیشتر از مبارزه با هر دشمنی است. یا مثلا چطور احساس کنیم سردار سلیمانی چقدر شجاع بود، مثلا رفت تو دل دیرید هی میخواد سردار سلیمانی رو به نظر میخواد بزرگ کنن، میگن آقا اونجا محاصره بود، رفت وسط اونا داشت تیر میخورد، گفت مثلا از خر خجالت. این مثلا اینا بزرگی سردار سلیمانی به ایناست؟ واقعا به ایناست به نظرتون؟ خب اینا که نمیدونم راکی و رامبو و نمیدونم اون فیلمای جدیدش چیه، این دنیل گری چیه 2-0-7 و اینا که همینجوری هست دیگه، میرن تو دل دشمن و دنیا رو نجات میدن دیگه. چه فرقی داره پس سردار سلیمانی؟ چه فرقی با اونا داره سردار سلیمانی؟ اونجاش فرق داره که میبینی مثلا در اوج مثلا قدرت تواضع میکنه، در اوج مثلا فرض کنید میتونه امکانات بگیره، دنیا رو جمع کنه، میتونه بیاد نماینده چیز به پیشنهاد بده مثلا سلیمانی بیاد کاندیدای ریاست جمهوری بشه، گفت من کاندیدای گلوله ها. یه احساس میکنه آقا یه چیزیه، این به خودش یه کاری کرده، من اون کاره رو دوست دارم. اینی که اونجوریه میاد میره وسط گلوله ها جذابه. امیرالمومنین چرا جذابه؟ جنگجوییش چرا جذابه؟ چرا میگیم آقا حسین این همه آدمو کش؟ میگم خب آقا این زن این همه آدمو کش، این همون علیه که شبها برای یتیما غذا میبره، همون علیه که در اوج توحید و معنویته، همون علی، این جذابه. این که انسانی از اوج معنویت و حقیقت و مبارزه با نفس برخیزه به مبارزه با دشمن بیرون، این جذابه. آقا به خاطر همین اینو میگه، ادامه همینه ها، میگه همه این خیلی دقت به این بکنید، خواهش میکنم، خیلی مهمه. همه هم قدرت های استکباری و فرعون ها ضربه این منیت رو خوردن، میگه همه قدرت های استکباری فرعون ها ضربه منیت و نفس خیش رو خوردن، خب هم آنهایی که زیر بار فرعون ها رفتن، یعنی چه ظالم چه اون کسی که ظلمو میپذیره. چرا انسان ها، این سوال خیلی به نظرم مهمه، ما همیشه از بدی فرعون میگیم، درسته؟ از بدی هیتلر میگیم، از بدی نمیدونم چنگیز میگیم، همیشه میگیم خیلی نابد بودن، خونخوار بودن، ولی هیچ وقت نمیگیم یه سری آدم چرا ظلم اینا رو پذیرفتن، چه ویژگی. ببین چنگیز خونخوار بود، هیتلر خیلی بد بود، آمریکا خیلی ظالم هست، صهیونیست، کیا بودن که این ظلمو پذیرفتن که اون تونست این ظلمو انجام بدهد؟ چه ویژگی تو اون آدمای ظلم پذیر بود؟ اینجا جای حساسه. همون کسایی که لعن چهارم زیارت عاشوران، خواهش می‌کنم اینو دقت بکنید، زیارت عاشورا بدید، همون همه فکر می‌کنن آقا لعنای همینجوری زیارت عاشورا یه سری آدمو لعن کرده، یه سری هم سلام داده. نه، اصلا ترسیم طبقات جبهه حق و باطل با سلام و لعنای زیارت عاشوراه. باید خودمون رو تو زیارت عاشورا پیدا بکنیم. همین لعنای اولش رو بخونید، حالا سلام و اینا میده، میرسه به لعن اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین له، اللهم لعن اول اساس اساس ظالم، همینجوری میره جلو. اللهم سه تا لعن میکنه، با اونا کاری ندارم، اونا در واقع اللهم لعن اینجوری، ببخشید اینجا شو اشتباه کردم، اللهم لعن امتن، این اول لعن اینه، اللهم لعن امتن اسست اساس الظلم، اللهم لعن امتن دفعت کمن مقام کم، اللهم لعن امتن موحدین، اللهم لعن قتلت کم، این سه تا میگه امتن امتن. چهارمش اینجوری میگه اللهم لعن امتن دیگه نمیگه، میگه اللهم لعن موحدین لهم به تمکین من قتال کم، اللهم لعن ممهدین لهم. اینجا اون سه تا امت من جای دیگه توضیح دادم، فرشاد فکر کنم تو جلسه شما توضیح دادم، من یادم نیست، توی همون چیز که این سه تا در واقع جریان شناسی سران کفر جبهه باطل، امتن اسفت اساس از ذل، امتن دفعت کنم مقام کنم، امتن قتلت کنم، این سه تا فرق دارن. آیا بده گناد چارو چی میگه؟ اللهم لعن ممهدین لهم، میگه این سه تا سران باطل جبهه باطل رو شمردم، یه سری هم به اینا یه جور دیگه کمک کردن، ممهدین لهم یعنی زمینه سازی کردن به تمکین من قتال، تمکین کردن، گفتن آقا ما آدم های بدی نیستیم، ما نمیخواییم بجنگیم، ولی شما خواستید برید بجنگید برید، به کی؟ به اونا گفتن، گفتن آقا ما نمیاییم طرف حسین، تمکین کردن، ظلم و پذیرفتن. آقا هم داره اینجا میگه، میگه چرا انسان‌های تن به مبارزه با طاغوت نمی‌دهند؟ خیلی به نظرم سوال مهمیه. فکر کنید به این. من همیشه گفتم شما باید هم جریان شناسی جبهه باطل بلد باشید، که آقا یهود چقدر بده، نمیدونم آمریکا، اسرائیل، انگلیس، استکبار، استعمار، داستان، اینا خیلی مهمه. در کنارش اینکه چرا توده مردم نمیرن به جنگن، چرا مقابله نمی کنن، چرا استقامت نمی کنن، اینم خیلی مهمه. میدونید این به ما نزدیکتره. از چی میترسید؟ مثلا ترس از مرگ و اینا رو صحبت کردیم. آقا اینجا داره میگه چرا انسان‌های تن به مرز با طاغوت نمیدهند؟ چرا کسانی جرأت نمی‌کنند با آمریکا بجنگند؟ چه چیزی مانع آنهاست؟ همین شیطان درونی. همین که می‌خواهد دو روز بیشتر زنده بماند، راحت‌تر زندگی کند، راحت‌تر بخورد، بپوشد. چرا در گذشته بسیاری از دانشمندان و افراد برجسته اجتماع اسیر و دستخوش خواست قدرت‌های استکباری شده بودند و حالا هم در کشورهای مختلف می‌شوند؟ چون اسیر نفس و راحت طلبی خودشان هستند. کسانی که اسیر راحت طلبی و شهوات نفسانی خودشان می‌شوند، اگر عالم و دانا باشند، خطر و ضررشان بیشتر و لغزششان خطرناکتر است. پس ببینید جهاد اکبر این است: اگر ملتی بخواهد راه عزت و شرف را، راه خدا را، راه زندگی بهتر را، راه رسیدن به آرمان‌های مادی و معنوی را طی بکند، باید بر نفس خود مسلط باشد. یعنی این تسلط بر نفس، جهاد اکبر، این بزرگترین دستور این عصره. جدی بگیریدش، به عنوان یک کار حاشیه‌ای نگاه نکنید بهش. این مستقیم تو نبرد اسلام و استکبار اثر داره، مستقیم تو نبرد در واقع حق و باطل اثر داره. حالا روایات هم که خیلی زیاده دیگه، یارو من میخوام در واقع بخونم خیلی طول میکشه. حالا چون چقدر وقت داریم؟
چهار
من دیگه بیشتر حالا من دیگه باید بگذارم دایره سریع‌تر. مثلا آقا رو هم کنید به خاطر همین میگه آقا اصلاح نفس لازم است، ما باید این مسئولیت رو. شما فکر کنید آقا به عنوان یه پیر اخلاقی، دیدیم استاد اخلاق مثلا، آقا فقط به این مسئله به صرف اخلاق فردی نگاه نمی‌کنه. این مهمترین کلید مبارزه با ظلم و فساد تو جهانه. اصلاح نفس لازم است، ما باید این مسئولیت رو حس کنیم. قدم اول این است که ما احساس بکنیم مسئولیت اصلاح نفس داریم. اصلاح از لحاظ اخلاقی، روحی، تدارک کردن اخلاص، قصد قربت، اجتناب از گناه، اصلاح دائمی جزء وظایف دائمی ماست. بعد آقا خودش میگه اولین و مهمترین قدم خودسازی چیه؟ حالا اینه که انسان به خود و به اخلاق و رفتار خود با نظر انتقادی نگاه کند. عیوب خود، شما دقت کردید ما چقدر به مثلا آقای روحانی میاد سر کار، خاتمی میاد، نمیدونم کی میاد، احمدی‌نژاد، چقدر دیدید چرا قشنگ منتقد ایناییم؟ آقا چرا اینجا اون کارو کردی، اونجا چرا اینجوری کردی، چرا اینجوری میگی؟ ما به خودمون همچین نگاهی نداریم و این بزرگترین آسیبه. این بزرگترین مشکل ماه. باید احساس، نمیگم به اونا نداشته باشیم، ما هر چقدر به اونا داریم باید بیشترش رو به خودمون داشته باشیم. با دید انتقادی عیوب خود رو با روشنی و دقت ببینیم، سعی در درفیان داشته باشیم. شما طبیب خودتان بشوید برادر عزیز. هیچ کس مثل خود انسان نمیتواند بیماری های خودش رو بشناسد. برخی بیماری ها در انسان هست که اگر مثلا شما به من بگویید تو دچار این بیماری هستی، عصبانی میشوم، بدم میاد. بگویند آقا شما مرد حسودی هستی، مگر کسی تحمل میکند که به او بگویند حسود؟ میگوید حسود خودتی، چرا امانت میکنی؟ حرف آقاست، چرا بی خود میگوی مثلا فلان؟ یه ولی خودت که، پس بهتر کسی که مثلا بیماری متشکل خودمان هستی. حالا آقا مثلا یه راهکار میده، یه سری از راهکارهای آقا هم، یعنی همه گرفتن آیات و روایات، همه ما حالا آیات و روایاتش رو بخونم، ساعت آقا بخونم طول میکشه دیگه، حالا جنبندی شد و فشردش دیگه سریع براتون بخونم. باید یک فهرستی از صفات رذیل و زشت تهیه کنیم، ببینیم هر کدوم از آنها در ما هست، سعی کنیم آن را کنار بگذاریم. یک فهرستی از خلقیات نیک تهیه کنیم، سعی کنیم تمرین کنیم آنها را به خود فراهم کنیم. البته عامل پیشرفت در این راه محبت است، محبت به خدا، محبت به پیامبر، محبت به این راه، محبت به ائمه، اینا این عشق است که انسان را در این راه با سرعت پیش می‌برد. این عشق را باید در خودمان روز به روز بیشتر کنیم. خلاصه آقا اینجوری میگه از بدترین و نکوهیده‌ترین خصوصیاتی که در دیگران دیده‌اید و در خودتان هم سراغ کردید یه فهرست تهیه کنید و فقط هم خودتان بدانید. هر چند وقت یک بار هم سعی کنید که از آنها رو در خودتان پاک کنید. فرض کنید مثلا یه توصیه است، یه توصیه نماز شب. آقا میگه بار سنگینی بر دوش دارید، برای تحمل آن بنیه معنوی قوی لازم است. حضرت حق به پیامبر و عزیز و حبیب خودش که برترین انسان ها در طول تاریخ است خطاب فرمود که نماز شب بخوان. نیمه شب برخیز، ارتباط اتصال خود را مستحکم کن. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. تحمل این بار سخت است. آنانی که در وسط این راه پر دشمن و شیطان لرزیدن، لغزیدن، منصرف شدن، به دشمن پیوستن، یا با خود دیگر مبتلا شدن، این جای کارشان یعنی معنویت سیر داشت. با نماز شب میتونید اینو بعد دیگه بخوام بخونم خیلی طول میکشه، خلاصه نزدیک به بگذاریم. یا مثلا اینم که دیگه درباره جوانیه بخونم. همه کارهای عالم از معنوی تا مادی وقتش همین دوره جوانی است. اگر آدم بخواهد عالم درجه یک روی زمین بشود وقتش همین است. بخواهد به خدای متعال نزدیک بشود، تقرب پیدا کند، اهل وصول معنویت باشد، وقتش حالا است. اگر هم بخواهد در مسائل مادی و زندگی وارد شود وقتش حالا است. یعنی هر کاری که شما دارید مربوط به همین دوره جوانی است. چنانچه مثل ما پیر شدید دیگر همه کارها میماند. جمعی از دوستان بودن، ما آنها را نصیحت میکردیم. یکی از آقایانی که به ایشان اخلاص هم داریم و اهل معناست، به عنوان شاهد حرف من مثال خیلی خوبی زد که به دل من نشست. ایشان گفتند که کسی در مکاشفه دیده بود که اتاقی آن بالاست، خیلی هم بالا نیست، یکی از این جاها در واقع بله، یکی از این آقایان میخواهد به آن اتاق برود، هی میپرد ولی نمیشود. بعد از حالت مکاشفه که بیرون آمد فهمید که به او میگوید سن تو دیگر سنی نیست که به توانی بروی، اگر جوان بودی میپریدی و میرفتی. واقعش هم همین است. یعنی واقعا اگر کسی حتی مراتب و تکامل معنوی را هم بخواهد، معنویاتی که همه خیال میکنن وقتش پیری است، وقت آن جوانی است. اگر کسی در جوانی زمینه فراهم نکرده باشد در پیری هم نمیشود. خیلی جوانی را قدر بدانید. این دلهای پاکیزه و آلوده نشده شما امروز میتواند شخصیتی از شما بسازد که در طول زمان این چراغ معنویت درون قلب شما روشن بماند و هیچ چیز نتواند جلوی روشنایی درخشندگان رو بگیرد. اولین درس ما این است. اولین درس ما توجه به خداست، تذکر حضور در محضر پر. این کار آسانی برای جوان است. دوره جوانی که میگویند باید قد بدانید، یکی از مهمترین مصادیقش این است که اجتناب از گناه، پرهیز از موارد شبهه، تذکر مستمر. دیگه حالا تو همین فضا یا مثلا جلسات مستمر اخلاقی داشته باشید. انسان خالی می شود، در بحبوحه کار انسان تهی می شود. یک مقداری باید در وسط این گرم و گرم کارهای اجرایی آسمانی شد، خدایی شد، بالا رفت، سبک شد و دوباره برگشت. بنده یک وقتی مثال می زدم به این آبی که از آسمان می آید، پاکیزه و طاهر و طیب، بعد توی استخرهای و دریاها و دریاچه آلوده می شود، بعد از آلوده شدن باز تبخیر می شود، می رود بالا، دوباره پاکیزه می شود، بر می گردد. برویم بالا و پاکیزه شویم و برگردیم. من و شما خیلی احتیاج داریم. ما از دورانی که در قم بودیم یک رفیقی داشتیم، از لحاظ یالا آشون که قصه خودش میگه که چقدر جلسات اخلاقی و اینا مهمه. یا مثلا یکی از کارهایی که خیلی تاثیر دارد بیان شرح حال بزرگان اهل تهذیب و اهل اخلاق است. درباره اینها کتاب بخونید و مثلا بنویسید قله‌های تهذیب و بعد آقا مثال میزنه، آقای قاضی نمیدونم، آقای مثلا میرزا جواد، آقای ملک تبریزی، آقای بهجت، اینا رو مثال میزنه. خب این فضای نبرد درونی حق و باطل رو سعی کردم جهاد اکبر یکم توضیح بدم که به عنوان یکی از در واقع راهبردهای اساسی این نبرده و مکمل چیه، این خیلی مهمه و مکمل نبرد معرفتیه. یعنی شما فکر نکنید نبرد مکملی که میگم تسامح داره، نبرد معرفتی فکر نکنید فقط یعنی کتاب خوندن، یعنی معرفت به معنی دانش کسب کردن. نه، معرفت در اسلام همراه با تزکیه است. یعنی اگر تزکیه و تهذیب نباشه به اون نمیگن معرفت، به اون میگن گزاره، دانش، قضیه، علم. معرفت کی میشه؟ وقتی عجین بشه با جان، وقتی که در واقع گره بخوره با وجود. که حالا بخوام بازش بکنم طول میکشه، ولی اجمالا همین آیه هست که بله میگه که چی؟ میگه که ثم عاقبت الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله و كانوا بها يستهزئون. میگه که آقا کسی که کار بد میکردن، کار بد میکرده، فعل بد انجام میداده، نگاه نامحرم میکرده، نمیدونم دروغ میگفته، حسود بوده، نمیدونم چی بوده، ولی این آخرش آیات الهی رو تکذیب میکنه. روایت داره میگه طرف به خدا و پیغمبر اینا ایمان داره، گناه که میکنه به بلد هم ایران شک میکنه، ادامه میده به نبوت شک میکنه، ادامه میده به خدا شک میکنه. یعنی یه اثری بین گناه با معرفت وجود داره. تهذیب برای همینه که حالا این بحثاش خیلی بحثای عمیق و مهمیه. بحث بعدی، بحث ششم که میخوام خدمتتون عرض کنم، لا ترتبوا خطوات الشیطانه. ببینید یه بحث خیلی خیلی اساسی وجود داره. یه سری آدما هستن، یه سری در واقع نمونه های تاریخی هستن، اینا جزء آدم های جبهه حق بودن، خیلی هم چیز بودن، سرشناس بودن، بعد ریختن، ریزش کردن، رفتن تو جبهه. چرا؟ یعنی بررسی چرایی این خیلی مهمه. من یه در واقع چیز بخونم از آقا براتون، تجربه خود آقا رو بخونم. 22/10/80 اینجوری فرمودن: بنده 23 سال است که در یک زمینه تجربه دارم. اینو دارن سال 80 میگن. حالا چرا میگن 23 سال؟ دارن از چیز حساب میکنن دیگه، از انقلاب حساب میکنن دیگه. سال 80، 23 سال یعنی از 57 تا 80، یعنی تو طول این انقلاب. بنده 23 سال است که در یک زمینه تجربه دارم. این سالا چیز کمی نیست، خودش یک سرمایه است. انسان هر چه هم کند، انسان هر چه هم کن ذهن باشد، در طول یه سری چیزا میفهمه. که بنده تجربه هم این است که عموما منشأ فسادهای کار ما شاید تقریبا استثنا نداشته باشد، اگر داشته باشد خیلی نادر است، منشأ فسادهای کار ما مانند همان خالی است که روی دندان میافتد و مینای دندان را خراب میکند. یعنی اولش همان یک نقطه سیاه کوچک است، چنانچه آن را برطرف نکنیم زیاد میشود، مگر هر از گاهی به زور یا به طریق عادی یا با میل و رغبت خود انسان، با میل و رغبت انسان یک نفس معنوی به انسان بخوره و شستشو دهد. پس بله، همت برای پیگیری امور هرچه این نقطه بیشتر بشه بیشتر میشه. بعد آقا اینجا توضیح میدن که من از این آدما زیاد دیدم. حالا میخوام یکم درباره این بخونیم. مهار نفس مهم است. در جنگ احد میدانید چه اتفاقی افتاد؟ پیروزی پیش آمد، بعد این پیروزی تبدیل به شکست شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جمعی نتوانستند نفس خود را مهار کنند. آیه قرآن میفرماید ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، یا اون کسایی که در رفتن فرار کردن، يوم التقى الجمعان یعنی وقتی دو تا سپاه حق و باطل در واقع رویارو شدن، انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا. این بیان آقاست، آنهایی که در جنگ احد نتوانستن خود را حفظ کنند و پایشان لغزید، شیطان به خاطر بعضی از کارهایی که خودشان بر سر خود آورده بودند، نانی که خودشان در سفره خود گذاشته بودند، آنها را به این بلا دچار کرد. خودشان برای خودشان مشکل ایجاد کرده بودند. این عدم مهار نفس است. ما باید نفس خود را مهار کنیم. ما در مسئولیتهایی که قرار گرفتیم باید به لذات و شهوات و جمع‌آوری ثروت دل نسپاریم. مقطع ما مقطع عظیمی است، در تاریخ یکی از مقاطع بسیار حساس و برجسته است. بدانید همه ما زیر ذره بین قضاوت مردم در طول صدها سال آینده قرار خواهیم گرفت. خیلی مهمه، یعنی دورانی هستیم که کل تاریخ بعد از ما درباره ما صحبت میکنن، روی اعمال و کارهای ما قضاوت میکنن. اگر خطا کنیم بلغزیم، دل به لذت و راحت و شهوت دنیا بدهیم، که این برای انقلاب گران تمام خواهد شد، در پرونده ما در تاریخ ثبت خواهد شد، پیش خدای متعال هم که معلوم است و این بالاتره. اصلا این آیه، این در واقع روایت از رسول الله، من بخونم براتون. رسول الله اینجوری فرمودن، ببین میخوام بگم اینا همه تبعیت از خطوات شیطانه. آیه قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی شیطان قدم به قدم، اول یه نقطه سیاه، یه نگاه به نامحرم، یه پول فلان، یه چیه، همینجوری قدم به قدم میبره. رسول الله اینجوری فرمودن: یا عباد الله احذروا الانهماک فی المعاصی و تهاون بها. میگه آقا گناهان رو دست کم نگیرید. فإن المعاصی تستول الخذلان على صاحبها حتی توقع او فی رد ولایت وصی رسول الله. میگه این گناه ها رو ادامه بدی میره تا رد ولایت وصی رسول خدا، ولی ادامه بدید و دفع نبوت نبی الله ولا تزال عیزن بزاله. میگه همجوری اگه شما اعدام بدید وصی و یعنی ولایت امامو که آروم آروم شک کردید، تردید کردید، رد کردید، نبوت هم رد کردید، این ادامه پیدا میکنه تا حتی توبه رو فی دفع توحید الله و الالحاد فی دین الله. باید واقعا به خدا پناه ببریم از این خدوات، این خیلی مهمه. مثلا یه نمونه خیلی مهم تاریخیش که توی قرآن اومده همون داستان چیزی که عرض کردم خدمتتون، داستان در واقع بلعم باقورا که زمان حضرت موسی بود و مستجاب الدعوه بود. اینش خیلی عجیبه، تو روایات میگه ایشون اسم اعظم تا حدی میدونست مستجاب الدعوه بود. آیه قرآن هم دربارش داریم و حالا اینکه چی شد اینجوری هم شد هم جالبه. آیه قرآن داریم که حالا اینکه چی شدش مهمتره. اینکه چی شد بلعم باقورا با اینکه مستجاب الدعوه بود، عالم بزرگی بود، به حضرت موسی آخرش دشمنی کرد و اینا، یه روایتی داریم که اوتی بلعم ابن باورا، بلعم باورا بهش اعطا شده بود الاسم الاعظم و کان ید او بهی فیستجیب، دعا میکرد و اجابت میشد. فمال الی فرعون، یعنی به سمت فرعون میل پیدا کرد. حالا این داستانش جالبه که چه جوری به سمت مستکبر زمان، ظالم زمان میل پیدا کرد. آخرش میگه وانسلخ الاسم من لسانه، که خدا اسم اعظم ازش گرفت و مثلا چی شد و اینا. اینش برام جالب بود که مال الی فرعون، یعنی به سمت اون مستکبر زمانش میل. الان میبینید تو همین ماجرا اینا، آقای امجد، آقای فلان، میبینید همه اینا آخر میبینید یه میلی پیدا میکنن به سمت، یعنی آخرش هی به نفع هر حرفی میزنن به نفع انگلیس و آمریکا و عشق بی بی سی و نمیدونم اینا، اینا رو پخش میکنن. آقا اینجوری میگن، حالا دوران لغزش خواص طرفدار حق مثلا چقدر الان زمان داریم؟ آمین. خب خب بس هیچ، ما از اینا بگیم. این تو دوران معاصر توصیه میکنم حتما برای دوران معاصرمون این کتاب بازگشت از نیمه راه رو حتما بخونید. مثلا یه نمونهش درباره علی تهرانیه. علی تهرانی داماد خود آقای، یعنی شوهر خواهر آی خامنه ایه و بزرگتر از آی خامنه ای هم هست و مثلا نجات سواد حوزوی سابقه بیشتری از ایشون داشت، اندازه سنوات تحصیلی منظورم، چون سنش بیشتر بود. بعد خیلی جالبه، حالا این بنده خدا امام هم حد این کتاب درباره اخلاق می نوشت، کتاب درباره توحید می نوشت. امام هم یه جا گفت بعضیا اخلاق می نویسن. حالا بزنم جمله امامو دارم، بار این دارم توی چیزه صحیفه امام جلد 13 صفحه 398. گاهی وقتها گوینده در این حالی که خوب می گوید، در این حالی که خوب می نویسد، کتاب توحید هم می نویسد، کتاب اخلاق هم می نویسد، لکن همان نوشتن است و گفتن است و عرض داشتن است، خودش از آن بیخبر است. اینو تو ماجرای علی تهرانی مسائلی پیش اومد. امام این مثلا علی تهرانی چیز بود، کتاب اخلاق اسلامی داشت، توحید و خداشناسی در مکتب اسلام، اینو کتاب معروفش بود. این علاقه به اوایل به بنی صدر پیدا کرد و بعد آروم آروم علاقه به سازمان مجاهدین پیدا کرد و بعد آروم آروم فرار کرد رفت پیش صدام، و صدام هم یه باغ بزرگی تو بغداد بهش این یه آخوند رو پس. مثلا 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 امجد اگه امروز بشناسی، داره من کسی دیگر رو اسم نبرم، مثلا چه تیپی بود، اومد مثلا برای دانشجوی دانشگاه تهران صحبت میکرد و فلان، و بعد الان رفته فرانسه و بعد میخواد داره ادامه داره، بعید تموم بشه این وضعیتش. آره اون شیخ علی تهرانی هم دقیقاً همین جوریه، یعنی از جهت چیز از اینم حتی بزرگتر و باسوادتر. بعد خیلی جالبه این حسادتش با خامنه ای، خیلی جالبه. این یه جایی اینو میگه تو همین در واقع کتاب بازگشت از نیمه راه که عرض کردم، اگه ببینید اونجا ذیلش اینو داره. علی تهرانی اینجوری میگه، میگه امام امت فردی را امام جمعه تهران کرده، امام امت، علی تهرانی به امام داره میگه بر علیه آی خامنه ای حسودی کرده دیگه، میگه مثلا یه فردی را موجود تهران کرده اید که نه معلوماتی داره نه مثلا سابقه ای داره، با وجود علما و فضلای بسیاری که در تهران هست مسلما از این کار ناراحت میشوند، ناراحت تجربه در نمایید، خدا میداند با آنکه جز کار علمی برای هیچ کار دیگری مهیا نیستم و ذره ای دلبستگی به دنیا و اهلش ندارم، در این مرحله وظیفه شرعی خود میدارم. شروع میکنه مثلا میگه آره من خیلی از این بالاترم، آخرش هم این آدم که میگه به خودم هم ذره دلبستگی ندارم و اینا، این آدم آخرش میگه آخرش چی شد، آخرش رفت تو هم وسط جنگ، با وسط جنگ ایران و عراق رفت با صدام دیدار کرد، بعد صدام بهش یه خونه بزرگ داد، تو رادیو پشت به امام میداد علیه، آخرش هم بعد از اینکه جنگ تموم شد نه سال چند بود، سال 72 3 4 دیگه کار کردی برای نداشت، اینا ولش کردن تو مرز ایران گرفتنش، بعدش هم دوباره یه حرفای چرت و پرت زد. آقا یعنی بخونید، به نظر من کتابو بخونید، بازگشت از نیمه راه کتاب جالبیه که میبینید چجوری میتونه آدم در واقع اینا همه کجا شروع میشه. من میخوام یه نکته مهمی رو تاکید کنم که مثلا یه عالم بزرگم ممکنه به اینجا برسه. من از قصد مثال از حوزه زدم که بدونید آقا این تا حوزه و دانشگاه اینا نداره، این مسئله تزکیه یه چیزه برای حوزه سخت‌تر از یه جهت. این از کجا شروع میشه؟ ببین از حساسیت به انجام واجبات و ترک محرمات، یعنی خط قرمز واجبات و محرمات، هر بهانه‌ای که باعث شد شما از رساله مرجعتون دور بشید بترسید، بترسید که این 1/100 زاویه تهش میشه کلی زاویه از حق و حقیقت. به خاطر این آقای بهجت نام من، چند تا صحبت از آقای بهجت بخونم. کوچک و بزرگ باید اینا متن دستنویس آقای بهجت ها که خود دفتر ایشون منتشر کرده، متن دستنویس ایشون خط خود ایشونه، یعنی دیگه حرفای نقل از یکی و اینا نیست، خط خود ایشونه.
کوچک و بزرگ باید بدانیم راه یگانه برای سعادت دنیا و آخرت بندگی خدای بزرگ است و بندگی در ترک معصیت در اعتقادات و عملیات است. ترک معصیت در اعتقادیات و عملیات است. به نظرم خیلی عالیه. آقای بشر داره میگه آقا یه سری از این معرفت ها، دانش ها، اعتقادات، اندیشه هایی که به شما میرسه اینا حرامه، چه در اعتقادی یا در آنچه را که دانستیم عمل نماییم، آنچه را که ندانستیم توقف و احتیاط نماییم تا معلوم شود. هرگز پشیمانی و خسارت در ما راه نخواهد داشت. این عزم اگر در بند ثابت و راسخ باشد، خدای بزرگ اولا به توفیق و یاری خواهد بود. یا یه جای دیگه اینجوری گفتن، همه اینا در سطح آیه بهجت رحمت الله علیه، کلمه‌ای می‌خواهیم که ام الکلمات باشد و کافی برای سعادت مطلقه در هر دو دنیا. آقای وحسن اینجور میگن غرض از خلقت عبودیت است و حقیقت عبودیت ترک معصیت است، در اعتقاد که عمل قلب است و در عمل جواره و ترک معصیت که حاصل نمیشود به طوری که ملکه شخص بشود مگر با دوام مراقبه. دوام مراقبه یعنی یاد خدا در هر حال و زمان و مکان، در میان مردم و در خلوت. قشنگ سرکن سلسله باید بچینند. ترک معصیت رو شوخی نگیرید. من دیدم خیلی صحبت کردم، آقا یه چیزی بگو خیلی خاص باشه. میگم بابا ترک معصیت خاص‌ترین چیزیه که بزرگان به ما یاد دادن، خاص‌ترین چیزیه که تو دین اومده ترک معصیت. نه یه چیزی بگو مثلا این مونه، یه شب مثلا 3000 بار این ذکر رو بگی مثلا دیگه اصلا بابا ترک من انجام باشه، ترک محرمات خیلی خاص‌ترین ذکره. میدونید چرا؟ چون داره کل مردمو در کل مکانها و زمانها به سمت توحید حرکت میده. شما عزم کنید، من به شما قول میدم یه هفته تمام اخلاق و رفتارتون رو زیر ذره نیم ببرید، هر چی مخالف واجبات بود یا مثلا خدای نکره به سمت محرمات بود بنویسید، ببینید یه هفته میتونید کامل انجام بدید. خودتون میبینید نمیتونید. حداقل یه جایی هست شبهه ناکه. خیلی از نگاه به نامحرم ها، خیلی از اینترنت رفتن ها، خیلی از صحبت کردن ها شاهده دروغ، حسادت، نمیدونم خیلی صحبت و پدر مادر شکستن دل مؤمن خیلی خیلی زیاده. حالا بعدش البته بازم هست، یعنی اینا رو که انجام دادی مثلا میگه آقا اگه تو این خودتو محکم کردی انجام واجب و ترک محرمات، حالا برو جلو. جلو رفتنش مثلا نماز اول وقته. آیه بسیاری شده اینجوری میگه، امیرالمومنین فرمود که ان کل شیء من عملک تابع لصلاتک. این خیلی به نظرم کلید مهمیه. این تو نهج البلاغه است، نه حواستون از یانه نهج البلاغه نامه 27، ان کل شیء من عملک تابع یا تبع لصلاتک، هر عمل تو تابع صلاتته. همون جمله معروف آقای قاضی هست، آقای بحثت هم نقل کرده که آقا هر کی نمازشو اول وقت خوند به معارف اینا نرسید تو خطورت من کنه، اینجوری میگه دیگه. بعد از آیه بعد خودم اینو دیدم، خود از خدای بحث گفتم آقا این که آیه قاضی گفت نماز اول وقت بخونه منظورش نماز اول وقت با حضور قلبه؟ آیه بحث میگه نه، حتی اگه بدون حضور قلب باشه، حتی سعی کنید با حضور قلب باشه ها، ولی حتی اگه نباشن به اون میرسه نماز. آقای بحث میگه هر این که حرفای بحث نیست، حرف دینه، حرف امیرالمومنینه. دارم میگم آقای بحث یعنی آقا مطمئن باشی، یعنی فهم بنده از یه چیزی نیست، این همه بزرگ دیدین آقا هم گفت، امام هم میگه، آقای بحث هم داره میگه. بله جالب، آقای بهجت یه جا اینجوری میگه، یه جا با حتی مثلا اگه ازدواج طرف به تأخیر میفته بدونید نمازشو داره به تأخیر میندازه. اگر نظر اقتصادی مثلا داره کارش زندگیش مثلا هر چیزی یه وقتی داره دیگه، مثلا این آقا چرا دارم یه خانومی خیلی مثلا جور نمیشه براش، یا آقایی مورد خوبی پیدا نمیکنه، میگه انجام واجب و ترک محرمات و پایه بذار، بر اون پایه نمازتو ببر اول وقت، همه نمازاتو ببین چی میشه، درست میشه. حالا من دیدم مثلا یه خانمی بود اومد رفت پیش یه بگم دیگه پیش آیت الله مرحوم آیه خوشوقت، مشکلاتی داشت. آیه خوشوقت بهش گفته بود استغفار، آیه اشتباه نکنم گفته بود استغفار کن و نماز شب بخون. اون خانم اومد داشت مثلا به من گفت این چیه، من مثلا مشکلم روانشناسانه تحلیل فلان میخواد، آیه خوشم من گفته نماز شب بخون، یعنی چی؟ ما این نماز شب بابا جون من تو چرا آخه میترسی گوش بدی؟ خب حالا این همه رفتی روانشناس جون درست نشد دیگه، درسته؟ این همه مشکلاتت حل نشد، درسته؟ خب گوش بده، این از اسرار شیعه است. نماز شب و استغفار این دوتا یه چیزای عجیبه، اساتیدی چیزای درباره نماز شب، حتی غذای نماز شب حتی قضاش ها، یعنی حالا فرض کن شب به هر دلیلی نمیخوای پشی یا نمیتونی پشی، قضاش بعد دستور خودش شده، مثلا میگن شده تا قبل نماز ظهر نماز شب گذشته تون رو قضا بکنید، نماز شب و استغفار دوتا میگن کارهای عجیب غریبی میکنه، نماز اول وقت همینطوری، چند تا که خیلی چیز پیچیده‌ای نیست، یعنی عمل کردن به ایناست که پیچیده است، عمل کردن به ایناست که عرضه میخواد، اراده میخواد، ما همینو نداریم، قسم میخورم همینو نداریم، چیز سختی نیست. آقا شما الان من به شما میگم، من دستورالعمل علامه طباطبایی به شاگردانش میدونم چی بوده تو حالا اوایل راه، فکر کنید چی بوده، فکر کنید چیز عجیب غریبیه مثلا، یه نه بابا جون همیناست، نماز اول وقت انجام واجبه، انجام واجبه تک مرات که پایه است، مثلا اون باید با همین که آقای بحثت گفت مراقبه دائم، مراقبه دائم قدم اولش هم مراقبه روی انجام، اصلا قدم اول اینه که شما رساله بخونید، من مطمئنم نصف مخاطبایی که ما الان داریم رساله خونی ندارن، رساله مرجع تقلید، حالا خدای نکنه نکنه مرجع تقلید نداشته باشن، ولی ان شاءالله که دارن، رساله خونی، رساله بخون بفهم چی واجبه چی حرامه، اینو میکنید، برنامه دارید، طرف میگه من همه چیم سر جاشه، آقا تو واجب محرمات مثل که نمیدونی، آقای بهجت گفت چی واجب محرمات در اعتقادات و در عملیات، به خاطر این آقای مشکینی یه کتابی نوشته، آقای مشکینی بزرگ رحمت الله علیه، واجب محرمات اعتقادی، همین حالا این بحثات انجام دادنش مهمه دیگه، اینا رو همه تون شنیدید، ببخشید من اما حرفا که هممون شنیدیم، من یه بار دیگه گفتم فقط. بله این در واقع بحث ششمی که می‌خواستم عرض کنم. بحث هفتم شناخت حقیقت دنیا، معرفت به در واقع حقیقت این دنیا. من دیگه اینو چون توی جلسه مفصل درباره دنیا و اینا صحبت کردیم خلاصه تر میگم، فقط چند تا جمله مهم از امام آقا بخونم. یه چیز جالبی، آمار جالبی من جایی دیدم، بیام براتون بگم. این یه کتاب قشنگی نوشته شده، نشر سمت هم چاپ کرده، کتاب درسی هم هست، آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس. من که گفتم گفتم خود علوم و معارف دفاع مقدس مثلا دقیقا منظورش چیه، بعد خوندم کتاب، خیلی کتاب مثلا فرض کنید چیزای آدم فکر کنه داره در مورد اطلاعات عملیات ها و اینا میگه دیگه، بخواد نوشته بود علوم و معارف. بعد دیدم آها یه سه چیز جالب، ببین 8 سال ما جنگیدیم، دقت بکنید، کلی آدم شهید شده، دختر بی بابا شده، بچه پسر نمیدونم سختی کشیده، زن بدون شوهر پدر، خب این همه سختی تو 5 خط این کتاب به نظرم خلاصه شده. این یه تجربه انسانی عظیمه، هیچ آزمایشگاهی این 4-5 خطی که تو اون کتاب بوده به نظرم نمیتونه آزمایش کنه. بخونم ها؟ این متن اون کتاب براتون میخونم. نوشته بود از مجموع 108، این اینه متن اون کتاب، خیلی کتاب معتبری هم، این کتاب رسمی آزش عالی، از مجموع 188,000 شهید بیش از 70% آنها بین 16 تا 25 سال سن داشتن، بیشترین تعداد شهید از جهت سنم 20 ساله ها بودن، یعنی 70% کل شهدا بین 16 تا 25 سال تو اینجا، یعنی بیشترین سنی که بیشترین شهدا سنی که بیشترین شهدا رو داشته 20 ساله ها بودن که 30,000 تا شهید از 188,000 تا 30,000 تاشون 20 ساله بودن. میخوام اینا رو جمع کنیم با هم به این نتیجه میخوام برسم، 70% شهدا مجرد بودن. تو بین متعلینم اونایی که فرزند کمتری داشتن باز نسبتشون بیشتر بود، یعنی جزئیات اومده اونجا، 97% شهدا از قشر فقیر و مستضعف بودن. شما از این چه نتیجه میگیرید؟ از همین آمار هر چی تعلقات کمتره پرواز راحت تره. حالا چه نتیجه از این میگیرید؟ چه نتیجه عملی برای خودتون میگیرید؟ نتیجه میگیرید زن نگیرید، شوهر نکنید، نتیجه میگیرید کمتر بچه دار بشید، نتیجه میگیرید بدبخت بیچاره باشید، مثلا چه نتیجه میگیرید؟ این مهمه. ببین این آمار داره یه واقعیتی رو به ما میرسونه. آقا واقعیت اینه هر چی تعلق کمتره تو توده مردم پرواز راحت تره. ولی خواص چی؟ من یه مثال از خواص براتون بزنم. کی؟ سردار سلیمانی. قبول نیست سردار سلیمانی بر خلاف همه این آمار بود، هم زن داشت، بچه‌دارم چند تا 5 تا 6 تا سردار بچه داشت، نوه داشت، نمیدونم پست و مقام داشت، همه اینا رو داشت دیگه. چرا باید عاشق شهادت بود؟ اینجا جای مهم ببرم. ببین توده مردم، عوام مردم، همین آدم خیلی عادی که اونقدر تهذیب ویژه‌ای نکردن، عملاً عملا اونایشون که تعلق خارجیشون کمتره راحت‌تر میرن سمت شهادت. ولی خواص کیان؟ دقت بکن، خواص امیرالمومنینه، خواص سردار سلیمانیه که الگوش امیرالمومنینه. اینا با اینکه اوج مقام و مثلا بچه و چی و تعلقات دیگه، اینا چون تزکیه دارن با همه این تعلقات اون عدم تعلق واقعی رو دارن. یکم میخوام بگم این تعلق داشتن و نداشتن به خارج از وجود ما نیست، به درون وجود ماه. ببین این که تو 5 تا بچه داری، ممکنه یکی هیچ بچه ای نداشته باشه، تعلق خاطر به ازدواج و بچه دار شدن داره، به خاطر اون نمیره به جنگه، درسته؟ یعنی میخوام بگم وجود بچه ای در عالم خارج اون اصل نیست، از تعلق تو به اونه. تو میتونی بچه داشته باشی، زن داشته باشی، پول داشته باشی، امکانات داشته باشی، هر چی داشته باشی، ولی تعلق نداشته باشی. این اون حرف عجیب اسلامه که حالا من میخوام از امام آقا براتون بخونم که آقا ما که میگیم دنیا و عدم تعلق به دنیا، وقتی تو بری سراغ تهذیب، در واقع تهذیب هندوها اینجوریه که زنو میذاره کنار، مسیحیته که میگه ازدواج نکن، نمیدونم فرض کن این بوداییان، میفهمی منظورم چیه؟ تهذیب اسلام تهذیب از درونه، نمیگه زن نگیر، میگه زن بگیر، نمیگه شوهر نکن، میگه شوهر بکن، ولی یه ولی مهم داره. ولی با تهذیب اوج اخلاق، اوج شوهرداری، اوج زنداری باش، ولی باز اوج عشق پرکشیدن به سمت این سخته دیگه، راوله این عجیبیه دیگه. این اون چیز اسلام. حالا بخونم از امام آقا براتون. برای انسان دو دنیاست، این عبارت امام توی شرح چهل حدیث صفحه 121. اصلا ما یه روایت داریم، روایت رو براتون بخونم. روایت میگه از دنیا دنیا آن، بله، از امام سجاد علیه السلام، از دنیا دنیا آن. دنیا دو معنا داره، ما دو دنیا داریم، بله بله، متن عربیشو کجا نوشتم؟ و از دنیا دنیا آن، دنیا بلاغن و دنیا ملعونه، یعنی یه دنیایی که تو رو میرسونه به آخرت، دنیایی که از دنیا مزرعت و بلاغ، بلاغ یعنی رساندن، بلاغ، از دنیا بلاغن یعنی دنیایی که تو با اون دنیا به آخرت میرسی، اصلا با بودن تو مثل امیرالمومنین، با بودن در دنیا مثل سردار سلیمانی، مثل امام، اصلا با کار در دنیا، با تلاش در دنیا به اوج سعادت رسیدن. از دنیا بلاغن و دنیا ملعونه. دنیا ملعونه یعنی چی؟ یعنی دنیایی که مذمومه، تو رو میکشونه تو خودش. امام داره همین رو شرح میکنه. برای انسان دو دنیاست، یکی ممدوح و یکی مذموم. آنچه ممدوح هست، دقت بکنید، آنچه ممدوح هست حصول در این نشأه، یعنی اصلا دنیای خوب چیه؟ یعنی حصول در این نشأه، یعنی اومدن به این دنیا که دار و تربیت هست. یعنی اصلا خدا ما رو آفریده برای چی؟ اگه دنیا همش بده، آقای هندو، آقای نمیدونم بودایی، آقای نمیدونم از این عرفانای من درآوردی، اگه دنیا کلا بده و دنیا رو باید پرت کنیم کنار، خدا بچه دنیا رو آفریده اصلا. یه اون یه دانش آموز بود از من پرسید آقا این که نمیشه که، گفتش بگم مثلا یه بازیه که مثلا خدا میاره تو رو تو این دنیا، همه وسایلم به تو داده، حالا میگه نخور، مگه مریضه؟ مثلا وسایل خوردن داده، وسایل جنسی داده، وسایل فلان، میگه حالا همه رو دادم ولی هیچ کاری نکن. راست میگه. قوم هندی ها اینا باید جواب بدن آقا مگه خودیم چه بده خلقته؟ ما میگیم اتفاقا خدا اینا رو داده که استفاده کنی. خدا تو قرآن میگه که من دوست دارم، کیه که حلال های خدا رو حرام کرده؟ من چی اونایی که من حرم مثلا طیبات و اینا رو کی؟ خب یه سری خدا قرار تقریبا نکته چی؟ اصلا این دنیا داره همین که امام میگه دار تربیت است و دار تحصیل است، محل تجارت مقامات الهی است، اصلا بدون اینم نمیشه. و اینا میگه این دنیای ممدوحه. حالا و آنچه مذموم است، دقت بکن، این خیلی جملات به نظرم کلیدیه ها، آنچه مذموم است دنیای خود انسان است. دنیای بد کدومه؟ دنیای خود انسان است، به معنی توجه قلب به طبیعت و دنیا و دلبستگی و محبت به آن. ببین کولر گازی داشتن بده یا محبت و تعلق و دلبستگی به کولر گازی بده؟ این منظورم چیه؟ مثلا طرف مثلا یا من پراید میگیرم که ببین این منافاتی نداره. طرف تو مراحل رشدش میگه اتفاقا من یه برهی الان من انقدر بزرگ نیستم که مثلا کولرگازی داشته باشم و تعلقم بهش نداشته باشم، انقدر بزرگ نیستم. این آدم نمیگیره، این خوبه، ولی نگرفتنه مطلوب نهایی نیست. این تو مسیریه که هنوز نمیتونه خودشو مستقل از اینا بکنه، سعی میکنه نداشته باشه اصلا. ولی دستور به نداشتن نداریم، ما دستور به تعلق نداشتن داریم. خدا نگفته دنیای خارجی رو نداشته باش، گفته از درون به اون تعلق نداشته باش. حالا بزرگان میگن که آقا حالا ما اصلا یه موقع هست نداری ولی تعلق داری، اینم باز میری جهنم. این دیگه خیلی سوختن داره. ببین یه موقع یکی پول نداره کولر گازی بخره ولی تمام عمرش میسوزه، این یه دنیا زده است. این اون دنیا با مثلا چه بدونم کسی که تو غرق مادیات بوده و تعلق داشته با این توی وسواس میگه آقا آش نخورده و دهنه سوخته. این همون خسرت دنیا و آخره. نه جدیه، این دقیقا تو روایت تفسیر خسرت دنیا و آخره همیه. مطلوب چیه؟ حالا امام داره توضیح میده، میگه آنچه مذموم است دنیای خود انسان است. بله، محبت آن که منشأ تمام مفاسد و خطاهای قلبی و قالبی است. پس تعلق قلب و محبت دنیا عبارت از دنیای مذموم است. ولی خود دنیای خارجیه بد نیست، تعلق به اون بده. تو استاقل جمل الارض، تو به اون تعلق داشته باشی، تو وابسته به اون ده. من دخترم 5 سالشه جدیدن یاد گرفت میگه با من عادت دارم، مثلا میگه این کار نکن، میگه من عادت دارم. میگه دختر دخترم 5 سال چه عادتی داری؟ بعد از همین کوچیک اینا رو تربیت کنی. نمیگم بزنیدشون، نمیدونم مثلا تون بگیرید، ولی بهشون مثلا من اشتباهی دارم بهش یاد میدم. مثلا میگم قانون قهرمان ها اینه که به عادتشون عادت نمیکنن. هی یادش بدی که آقا عادت چیه مگه؟ هی یادش بدی که آقا تو میتونی. هی این انسان باور کن تا بزرگیم به همین نیاز داریم. آقا تو میتونی وابسته به نوع ماشین نباشی. اگه ماشین شاسی بلند سوار نشی تو شخصیتت همونه. نیست. الان آدم ها تو دنیا میسوزن. من یه همکاری داشتم توی جایی تو میسوخت که مثلا یه چیزی تو شمال داشته باشه، قشنگ یادمه یه ویلا تو شمال. بعد گفتم با تو این ویلا رو بعد باور کن دو سال همکار بودیم، بعد دو سال ویلا رو خرید، بعد من پیش کردم یه چیزی تو خارج بود. یادم نیست اولش یادم از زانتیا شروع شد. اون من اگه این نمیدونم پیکان داشت خیلی قدیمه، میگه پیکان هم بفرستم زانتیا بگیرم دیگه. زانتیا رو گرفت، من قشنگ یادم میگه آقا من یه ویلا تو شمال بگیرم دی، ویلا رو تو شمال گرفتم، یه چیزی تو خارج چی بود دیگه. هممون همینجوری، یعنی اصلا بله، هر چه دلبستگی به آن زیادتر باشه، حجاب بین انسان و دار کرامت او و پرده ما بین قلب و حق بیشتر و غلیظتر میشود. آنچه در بعضی از احادیث شریف است که از برای خدا 70,000 حجاب است از نور و ظلمت، حدیث داریم که خدا بین ما و خدا 70,000 حجابه، حجابهای ظلمانی داریم بعد حجابهای نورانیه. خب امام میگه که حجابهای ظلمانی همین تعلقات قلبیه به دنیاست. خیلی مهمه، نمیدونم اینو چقدر درکش میکنید. یعنی ما میگیم حجاب یعنی چی؟ بابا همین که تو مثلا دیدی که کفشی لباسی چیزی آدم داره خیلی دوستش داره، بعد قرآن میگه که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. میگه بابا همینو ببخش، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هی میخواد نمی خدا چی میگن اذیتت نمیخواد کنه، بگه آ اینو دوست داری، ها حالا که دوست داری اذیتت کنم اینو بده بره. نه، منظورش اینه که آقا این تعلقتو ببر. نشونه اثبات این یا شروع این هم اینه که اینو بدی بره. حالا اگه نمیتونی نده ها، اصراری نیست، ولی بدون که حالا فلسفه، حالا حجابی نورانی چیه؟ من دیگه امام اینجا نگفته، امام از جای دیگه نمیگه. حجابی نورانی به نظرتون چیه؟ حجاب ظلمانی تعلقات قلبی به دنیاه،
همین علم و اینا.
حجابی نورانی چیه؟ جالبه، امام میگه اصلا میدونی عالم برزخ فلسفه چیه؟ اصلا چرا ما یه عالم برزخی داریم؟ شنیدید میان تو عالم برزخ شکل و رنگ و بو و اندازه هست ولی ماده نیست؟ حالا شنیدید؟ بعد میان تو آخرت دیگه شکل و اینا هم نیست حتی. حالا هم شنیدید یا نشنیدید؟ امام یه جا میگه که آقا عالم برزخ اون ته تعلقات وجودیتون تو دنیا بود. مثلا دوست داشتید چه بدونم یه مثلا یه کشتی تفریحی داشته باشید، مثلا فلان امکاناتو داشتید، فیلمانشون میده مثلا فکر طرف میفته یه استخ داره، نمیدونم یا اینا رو دوست داری دیگه، رنگ دوست داری، هنوز بو دوست داری، هنوز طعم دوست داری، بیا تو برزخ بدم اشکال نداره. اینا رو تجربه میکنی یه سال دو سال هزار سال 150 میلیارد سال خسته میشی دیگه، میگی آقا من حقیقت بالاتر میخوام. اونجا آروم آروم بدیاد میرسی به اینجا که بدون رنگ و بدون شکل و بدون بو و مزه حقایقی هست. اگه بر آدم بالا، بعضی از اساتید میگن بعضی انقدر متلقله در این احکام ماده مثل رنگ و بو و طعم و مزه و لذت و اینا که تا آخر چیز میمونن، اشکال نداره دیگه تو این سطح از بهش میمونن. ما رو تو همین سطح تعلیلای بهشتن ببرن ما راضی به جهنم بریم، ولی خب مراحل معرفت خیلی زیاده. خب از آقام بخونم. زهد یعنی دلباخته و دلبسته دنیا نشدن، اما در عین اینکه توصیه به زهد میکند اسلام، قطع رابطه با دنیا و کنار گذاشتن دنیا رو ممنوع میشمارد. این خیلی مهمه ها، دقت کردید؟ ما از یه وقت یعنی توی تناقضی در ظاهر گیر کردیم، هم باید در اوجش قطع تعلق از دنیا بکنیم، هم در اوجش دنیا رو آباد کنیم، تمدن بسازیم. این چجوری با هم جمع میشه؟ ببین تمدن اسلامی کلیدش اینه. ظاهرش هم ظاهر شبیه خیلی تمدن دیگه باشه، خونه و امکانات و ماشین و مثلا رفاه و پیشرفت و توسعه و هر چی، ولی آدمایی که اینجا فکر کن مثلا 100 هزار تا مثل سردار سلیمانی در نظر بگیر، اینا اگه توی شهری بودن همه میرفتن گوشه خونهشون عبادت میکردن، یا نه همه میرفتن آباد میکردن، با ظالمین میجنگیدن، نمیدونم تولید میکردن، ولی در این حال هیچ تعلقی هم نداشتن. و هی به سردار سلیمانی مثلا دارم، چون خیلی ملموسه امروز برای ما. اسلام اینو میخواد، تو تعلق نداشته باشی، در این حال بیشترین تلاشت هم بکنی برای آباد کردن، این سخته. نه دنیا رو به خاطر آخرت بذاری کنار، نه آخرت رو به خاطر دنیا بذاری کنار. خب از اینم بگذاریم. مطلب هشتم در واقع بحث تکلیف و نتیجه است. یه چیزی که تو این مسیر خصوصا به این معلومه دید کجای این مسیر قرار داریم. اونایی که اول انقلاب کردن یه شور و هیجانی داشتن، درسته؟ اونایی هم که نزدیکای آخرشن، وقتی دیگه قدرت خیلی زیادی پیدا میکنن و ضعف اونا رو میرن، اونا هم یه شعور هیجانی دارن. ما این وسطیم، راستش ما وسط راه شده سختترین قسمت های در واقع انقلابی. چرا میگم سختترین؟ چون نه اون شعور و هیجان اولیه رو داریم، نه اون مثلا آشکاری و وضوح مقصد. دیدید مثلا از یه جایی راه میافتید، اولش که دارید راه میافتید جذابه، داریم میریم مثلا با ماشین میخوایم برید مشهد، حالا اونا که تو قوم هم تهران هم کجا، اولش جذابه مثلا یه 100 کیلومتر 200 کیلومتر که میری دیگه خسته میشی، اون 50 کیلومتر 100 کیلومتر آخرم جذابه به شوقی که دیگه دارم میرسم مشهد. این وسط پدر در میاد، مثلا بس کن تو خوچان و کجا و تو اون بیابونا داری میری. اصلا ما الان دقیقاً تو بیابونای این مسیر، جدی میگم. اینجا چیه؟ اینجا همون جای حساسیه که خداوند چی وعده میده. من یه سری از این وعده های خدا رو بخونم. خدا زیاد تو قرآن از این تیپ وعده ها داره. مثلا نها کن و کان حقا علینا نصر المؤمنین، و کان حقا علینا نصر المؤمنین، یعنی اصلا یه وظیفه به عهده من، مثلا من باید مؤمنین رو نصرت کنم. و کان حقا علینا، یاری مؤمنان حقیه که بر عهده منه، یعنی خدا دیگه من باید. یا مثلا ولینصرن الله من ینصرو، با تأکید ولینصرن الله، یعنی یا عربی بلدید لامونه ممنون تأکید و اینا، قطعا یعنی به خدا قسم، چجوری بگم دیگه، ولینصرن الله من ینصرو، خداوند نصرت میکنه حتما کسی که خدا رو نصرت کنه. یا مثلا فإن حزب الله هم الغالبون، یا مثلا فرض کنید ولو ان اهل القرى آمنوا و تتبعوا، اگر اهل بخشی قرقریهی آمنو و تتقو ایمان بیارن تقوا پیشه کنن، لفتحنا علیهم برکات من از السماء والارض، ولیکن کذبو من و خزناهم به ما کانو یکسبون، یا اونا خودشون تکذیب کردن. یا خیلی خیلی از این آقا میگه همه قرآنه، چرا اینقدر خدا داره وعده میده؟ نرید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، ولقد بله ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. این تاکیدا برای چیه؟ اینی که آقا شما فقط زندگی مثلا 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال خودتو نبین، یه جریانیه. این جریان داره به سمت پیروزی میره. این همون چیزیه که به اسم تکلیف و نتیجه معمولا ازش یاد میکنم و یکم هم راستش بد فهمیده میشه. در واقع بخوایم بگیم اینجوری نیست که عمل به تکلیف همیشه نتیجه که تو با چشمت تو دنیا ببینی میده، ولی حتما نتیجه مطلوب نهایی رو میده. ببین ما میگیم اگه به تکلیف عمل کنیم، ما معمول به تکلیفی معمول به نتیجه نیستیم. یعنی چی؟ یعنی اصلا ما نتیجه کاری نداریم، هر چی تکلیف بده انجام بده، اصلا به نتیجه هم نرسید نرسید. نه، یعنی ما معمول به تکلیفیم نه نتیجه. یعنی نتیجه را اگه به چشمم ندیدی تو طول حیات دنیاییت، این نباید ملاک عمل به تکلیفت باشه. چون من نمیبینم زهر و مثلش چیه، مثلا دیگی که برای من نمیجوشه میخوام هرچی توش بجوشه، اینجوری نباید باشه. ما مأمور به تکلیفیم، یعنی تکلیف لزوماً نتیجهش این نیستش که ما به چشم ببینیم. به خاطر همین آقا یه جمله خیلی کلیدی و حساس داره، میگه امام فرمود ما دنبال تکلیف هستیم. آیا این معنایش این است که امام دنبال نتیجه نبود؟ چطور میشه با چنین چیزی گفت؟ امام با آن شدت، با آن عدت، در سین کهولت این همه سختی دنبال کرد برای اینکه نظام اسلامی بر سر کار بیاورد، موفق هم شد. مگر میشه بعد گفت امام به دنبال نتیجه نبود؟ حتماً تکلیف گرایی معنایش این است که انسان در راه تکلیف گرایی معنایش این است که انسان در راه رسیدن به نتیجه مطلوب بر طبق تکلیف عمل کند، برخلاف تکلیف عمل نکند، ضد تکلیف عمل نکند، کاری نامشروع انجام ندهد. و الا تلاشی که پیامبران کردن و اولیای دین کردن همه برای رسیدن به نتایج معینی بود، دنبال نتایج بودن. مگر میشود گفت دنبال نتیجه نیستیم؟ یعنی نتیجه هر چه شد شد؟ نه، البته آن کسی که برای رسیدن به نتیجه بر طبق تکلیف عمل میکند، اگر یک وقتی هم به نتیجه مطلوب خود نرسید، احساس پشیمانی نمیکند، خاطرش جمع است که تکلیفش را انجام داده. اگر انسان برای رسیدن به نتیجه بر طبق تکلیف عمل نکرد، وقتی نرسید احساس خسارت خواهد کرد. اما آنکه نه، تکلیف خودش را انجام داده، مسئولیت خودش را انجام داده. خلاصه اونجوری میگه این که تصور کنیم تکلیف گرایی معنیش این است که ما اصلا به نتیجه نظر نداشتیم، نگاه درستی نیست. در واقع چی میخواستم بگم؟ میخوام بگم که استقامت چند نسل در راه تکلیف نتیجه مطلوب نهایی رو میده. ما الان تو دورانی هستیم که به شدت نیاز به این داریم، صبر بر تکلیف. حالا این تکلیف باید درست بشناسیم و همین حرفی که زدیم با هم، ولی میخوام بگم که الان ما گرفتار یه قشری از انقلابی های نتیجه گراییم. به این معنا دوست دارن این نتیجه رو با چشم ببینن. آقا الان تا 5 سال دیگه اگه مثلا نمیدونم شاخص فلان موتور اقتصاد اینقدر روش نکنه، پس این راه غلطه. کی گفته؟ اینا ملاکای دنیاییه. میگه تا وقتی من هستم از این دنیا باید بهره ببرم، بخاطر هم زود بازده باید باشه. تمدن نوین اسلامی لزوما اینجوری زود بازده نیستش. یکی از مهمترین تکلیف‌ها رو می‌خوام تو مورد دوم عرض کنم خدمتتون که دیگه سریع بحثو جمع بکنم. در واقع بحث نظام اسلامیه. اصلی ترین تکلیفی که در واقع داریم هم ساخت هم مدیریت و ارتقاء نظام اسلامیه. آقا اینجوری میگه تحقق اسلام ناف جز با حاکمیت اسلام و تشکیل نظام اسلامی امکان پذیر نبود. اگر نظام سیاسی کشور بر پایه شریعت اسلامی و تفکر اسلامی نباشد، امکان ندارد که اسلام بتواند با ستمگران عالم مبارزه بکند. لذا امام حراست و صیانت از جمهوری اسلامی را اوجب واجبات میدانست. اوجب واجبات، نه اینکه از اوجب واجبات، بلکه واجبترین واجبها صیانت از جمهوری اسلامی است. سلیمانی چی میگه تو وصیتش؟ میگه اینجا حرمه، اگه این بمونه بقیه حرما میمونه. اگه حواستون باید به این باشه، تو همه کنش ها، تو همه فعل ها، تو همه حرف ها این محور کاره. بدون نظام سیاسی امکان ندارد. امام جمهوری اسلامی را مظهر حاکمیت اسلام می‌دانست، برای همین امام جمهوری اسلامی را دنبال کرد، در راهش آن همه تلاش کرد، با آن شدت و عدت و اقتدار پای جمهوری اسلامی ایستاد. امام که دنبال قدرت شخصی نبود، امام دنبال این نبود که خودش بتواند قدرتی پیدا کند، مسئله امام مسئله اسلام بود. لذا پای جمهوری اسلامی ایستاد، این مدل نو را امام به دنیا عرضه کرد، یعنی مدل جمهوری اسلامی. حفظ موجودیت انقلاب کار اول ماست که در استمرار نظام جمهوری اسلامی تجسم یافته است. به همین خاطر امام مکرم میفرمود حفظ نظام اسلامی واجب‌ترین فریضه است. تو همین فضاها دیگه سردار سلیمانی هم همین رو میگه. من بخونم یه قسمتی از وصیت ایشون رو: جمهوری اسلامی و ارزش‌ها و ولایت فقیه میراث امام خمینی هستند و میمایس مورد حمایت جدی قرار بگیرند. من حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای را خیلی مظلوم و تنها میبینم. او نیازمند همراهی و کمک شماست. برای نجات اسلام خیمه ولایت را رها نکنید. خیمه رسول الله است. اساس دشمنی جهان با جمهوری اسلامی است. ما تجدیدن و گرا کردن این خیمه دوران بچرخید و الله الله اگر این خیمه آسیب ببیند. خب حالا نه الان تمام میشه، چند دقیقه تمامش میکنم. آره چند دقیقه تمامش. بله مطلب آخرم که مطلب دهم باشه اینه که در واقع اگه بخوایم یه برنامه عملیاتی داشته باشیم برای این مسیر، به نظرم مهمترین کار معرفتی که علل حساب دوستان باید تمرکز جدی حداقل یکی دو سال روش داشته باشن، شناخت در واقع طرح‌های مکتب امامه و ولایت پذیری از در واقع رهبر انقلاب. این به نظرم مهمترین کاریه که باید، مهمترین معرفتیه که تو این در واقع چند سال خیلی خیلی سرنوشت آینده رو رقم میزنه. که حالا من بعضی از جمله‌ها رو برای بخونم. شناخت امام منهای خط امام، آن امامی نیست که ملت به هدایت او جانشون رو کف دست گرفتن. الان در واقع محبت امام آقا رو یه دارن تبلیغ میکنن بدون اینکه طرحهای امام آقا رو بشناسن. به نظرم خیلی مهمه. ببینید میتوانیم به هدف ها برسیم مشروط برای اینکه آقا اینجوری میگه، میگه هدف ها قطار جامعه اسلامی رو به حرکت در میاره. یعنی اینکه این قطار جامعه اسلامی به سمت کدوم هدف بره از مکتب امام فهمیده میشه. میتوانیم به آن هدف ها برسیم مشروط برای اینکه این قطار بر روی همین ریل حرکت کنه، بر روی ریلی که امام قطار جامعه اسلامی رو به حرکت در آورد. بعد از رحلت امام ما هر جا انقلابی عمل کردیم، هر جا بر اساس حرفای امام عمل کردیم پیروز شدیم. مخاطب این سخن نسل امروز و نسل فردا و نسل فرداهای بعد است. مخاطب این سخن همه ما هستیم. به قول امام اگر در این مسیر حرکت نکنیم اسلام سیلی خواهد خورد. آقا این تاکیدش اینه که آقا بس شخصی نیست، بس اسلام. حرف اینه که ما میخوایم با قدرت اسلامو تو این دنیا عرضه بکنیم. این خیلی مهمه. الان نگاه کنید هی روشنفکرا سروش کی هی جلسه میذارن، وبینار میذارن، فلان میذارن که آقا نباید دین مخلوط با قدرت بشه، قدرت دینو خراب میکنه. هی میخوان دینو تبدیل کنن به یه پیرمرد مهربون اخلاقی، نه یه جوون پر قدرت با مشت آهنین. البته اون مشت آهنین رو نباید بر علیه مثلا حق و حقیقت به کار ببره. ما حرفمون اینه دین باید مجهز به مشت آهنین قدرت حکومت بشه که بتونه. الان مثلا تو دنیا شما برید ببینید بزرگترین دشمن این جنبش چیه توی انگلستان این را افتاد، بایکوت نمیدونم چی بی دی مخففش چیه بی دی اسفه کنم، یه بزرگترین جنبش ضد اسرائیل در واقع تو جهان دیگه، مخفف نام بایکوت اونه چیه، عدم سرمایه گذاری دیس، الان حالا چیز انگلیسی شده کنم، بایکوتش که چیز بود بیادم مونده بکنم بی دی اس مثلا، آره به هم بزنید بی دی اس. یه جنبش جهانی خیلی معروفیه. این جنبش جهانی خیلی هم داره تلاش میکنه، میگه آقا اسرائیل رو بایکوت کنید. مخفف سه تا چیز دیگه، بایکوت کردن، بر سرمایه گذاری نکردن، با تحریم کردن، یه همچین چیزی. مخفف این سه تا درست میگم بی دی اس، آره همین بی دی اس. بایکوت اون یکی چیه؟ آره حالا دیگه نمیدونم دیگه اینا چجوری تلفظ کنن، همین رو خودتون بدید. این جنبش تهش میخوام بگم با اینکه خیلی دارن بزرگش میکنن، میگن این جنبش نه فلانه،
جنبش
عدم سرمایه‌گذاری، آره بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری، آخرش یه تحریم مثلا، آره مخفف این صداست بی دی اس. اینا تهش میگن آقا ولی جنبش ما، دقت کنید میگن ولی جنبش ما صلح‌آمیزه. یعنی ما اقدام نظامی با قول ما فقط حرف میزنیم. حرف امام آقا چیه؟ آقا ظلم و ظالم و اسرائیل با نصیحت و با اون خوبه، آنه میگم اون بده، ولی تا قدرت، تا موشک، تا زور اسلحه نباشه اینا رو نمیشه کاری باهاشون کرد. آروم آروم تو این جنبش ها نفوذ میکنن. بعد 5 سال 10 سال 20 سال تو فکر کنم 2005-6 راه افتاده، 15 سال میگذره، این عمره تا 20 سال 30 سال دیگه بتونه. خیلی ها بودن مثلا همین قذافی، قذافی شو نهیده شاید بی خود افتضایی بود تو این جزء خیلی مبارزهای جدی با اسرائیل، خیلی سابقه داره، کسایی که مثلا همین چیز شیلی، همین جوونه که الان تو شیلی اومده سرکار خیلی ادعای، اینا رو آروم آروم منحرف میکنن. به این راحتی نیست کسی بخواد پای مبارزه با ظالمین جهان و ساختارهای بزرگ ظلم و فساد جهانی بیسته. فقط معنویت مجهز به قدرته که میتونه، اونم در ابعاد یک امت. معنویت مجهز به قدرت در ابعاد یک امت، این طرح اصلیه در واقع انقلاب اسلامیه. همه ی حرفا تو اینجا در واقع خودشو نشون میده. یه در واقع جدولی یه چیزی من آماده کرده بودم، 10 تا طرح اصلی مکتب امام براتون بکنم که دیگه الان فرصت نیستش. 10 تا این بعد یه بحث مکتب امام مفصل مثلا داشته باشیم که آخرش برسیم این که آقا طرحهای اصلی مکتب امام چیه، چند تا طرح عملیاتی داریم. من رو میگه از این 10 تا حالا من بگذارم یکی دو تاش که بیشتر مرتبط با فهم فضای در واقع جوانانه من بخونم، کاری که به عهده ما. این 10 تا طرح خیلی مفصل ابعاد مختلفی داره، ولی حالا من یکی دو تاشو بخوام یکیشو دیگه حداقل بخونم چون دیگه خیلی هم وقت گذشته. مثلا طرح دانشگاه اسلامی، ما معمولا از اسلامی سازی علوم انسانی شنیدیم ولی کمتر تمرکز کردیم رو طرح دانشگاه اسلامی یا تحول آموزش پرورش که اون آموزش پرورش اسلامی. من چند تا صحبت از امام آقا بخونم. آقا میگه اسلامی کردن دانشگاه ها یک معنای عمیق و وسیع و جامعی دارد و به اعتقاد من از نان شب برای دانشگاه ها واجب تر است. باید دین وجهه غالب باشد. معنای اسلامی بودن دانشگاه همین است. اسلامی بودن دانشگاه یعنی ایستادگی بر روی اصول و پایه‌های مستحکمی که زیر پای اندیشه و فکر انسان وجود دارد و بر اساس آن بنا کردن، پیشرفتن، جوشیدن و زاییدن، این اسلامی کردن است. دانشگاه اسلامی دانشگاه شکوفا و پرنشاد است. دانشگاهی است که در آن علم عزیز است، عالم عزیز است، استاد کرامت دارد، دانشجویی عبادت است. شما کجا چنین چیزی را پیدا می‌کنید که دانشجو قصد غربت کند و درس بخواند؟ خب اینها چیزهای خیلی مهمی است. این دانشگاه اسلامی است. ببینید این دانشگاه اسلامی، حالا من یه چند تا چیز دیگه براتون بخونم چون دوباره آموزش پرورش هم هست دیگه، اونا رو فاکتور میگیرم. دوباره آموزش پرورش هم شبیه همینا فرمودن، ولی بحث دانشگاه اسلامی مثلا در زمینه مسئله اسلامی کردن دانشگاه، اعتقاد من این است که هر شما در این زمینه کار بکنید زیاد نیست. آن چیزی که من در مورد دانشگاه ها و اسلامی کردن دانشگاه ها عرض کردم این است که توقع ما از دانشگاه کشور و مرکز علم کشور این است که اگر یک جوان کم اعتقاد لاابالی وارد دانشگاه شد، در حالی که از دانشگاه بیرون بیاید، در حالی که از دانشگاه بیرون میاد که عمیقا متدین و دارای تعهد دینی و اخلاق دینی است، توقع ما از دانشگاه این است. حالا اگر بنیان دانشگاه را از اول در کشور ما کسانی گذاشتن و جوری گذاشتن که گویی باید دانشگاه غیر دینی یا حتی ضد دینی باشد، این مطلب دیگری است. اما واقع قضیه این نیست. علم همواره علم همراه است با دین. هر کس صادقانه با دانش برخورد کند، ایمان دینی در او رشد پیدا می‌کند. همچنان که دانش هم دوش است با فضایل اخلاقی و با احساس تعهد، این طبیعت دانشگاه است. تشکل‌های اسلامی در دانشگاه‌ها شنی فراتر از تشکل‌های اسلامی در غیر دانشگاه دارد و به این خاطر اهمیت محیط دانشگاه و محیط دانشجویی و این به خاطر اهمیت دانشگاه و محیط دانشجویی است. این که جمعی از جوانان چه پسر چه دختر با انگیزه دین در مجموعی گرد بیایند و در محیط دانشجویی به تبلیغ دین و معارف اسلام بپردازند و به اسلامی کردن محیط دانشگاه کمک کنند، شرف بزرگی است و ارزش مضافی دارد. هم کار علمی شما اهمیت دارد، هم کار دینی و تبلیغی شما بسیار مهم است. بعد خود آقا میگه که مثلا سه وظیفه اصلی بر عهده تشکل است و مثلا میخوام بگم نگاه کنید، این یه طرح اسلامی کردن دانشگاه، یه طرح از منظومه طرحهای امام آقاست. ما الان میگیم آقا چرا انقلاب اسلامی مثلا نتونست به اهدافش برسه؟ چرا چرا چرا؟ آخرین حرف من اینه که آقا ما تا نتونیم جایگاه خودمونو امروز در طرحهای انقلاب اسلامی پیدا بکنیم، نمیتونیم اون اعتقادات و معارف و اندیشه هامون رو به عمل برسونیم. به این مشکل ما خیلی عظیمی از کسایی که میخوان آدم خوبی باشن، میخوان کار امام زمان رو پیش ببرن، میخوان زمین سازی ظهور کنن، ولی فقط این در حد خواستن میمونه، در حد در واقع میل و رغبت میمونه، به اقدام و عمل خارجی نمیکشه. من نمیگم سری بریم عمل خارجی و اقدام، نه، کار زیاد داریم. خلاصه این 10 جلسه به من بگید از نظر بنده اینه که آقا ما یه چیزی رو با هم مرور کردیم، اونم این که تو نبرد دائمی حق و باطل
معرفت و اندیشه زیربناست و نبرد معرفتی پایه نبرد تمدنیه. آخر این نبرد معرفتیه، این داشته های معرفتیه، ما رو باید به کجا برسونه؟ به یه زیربنای محکم، یه مبانی نظری محکم درباره این که امروز جبهه حق کجاست. ببینید، من عرضم این نیستش که حتما بخواید جوابایی که من میدم و قبول بکنید یا نکنید. من فهم خودم رو دارم، استدلال خودم رو دارم، شما باید به این سوال جواب بدید. آقا این نبرد دائمی حق و باطل که جزء اصول مستحکم آیات و روایاته، امروز و در این لحظه کی مصداق جبهه حق، کی مصداق جبهه باطله؟ چه درهای جبهه حق داره، چه درهای جبهه باطل داره؟ چه نظام فکری جبهه حق داره، چه نظام فکری جبهه باطل داره؟ من فهمم اینه، مکتب امام، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، اون رأس جبهه حقه. مکتب امام، نظام فکری انقلاب اسلامی، اسلام ناب، اون منظومه فکری جبهه حقه. طرحهای مکتب امام، طرحهای انقلاب اسلامی، اون طرحهای اصلی جبهه حق امروزه، امتداد اسلام نبوی و اسلام علویه. و امام آقا مدعی هست ما یه طرح عملیاتی برای زمینه سازی ظهور داریم. حرف اینه، اینو حل کنیم با خودمون، یه مسئله فرعی نیست. از هزار و یک چیزی که میخونیم و میشنویم و فکر میکنیم واجبتره که آقا جبهه حق امروز کجاست، مصداقش کیان، طرحاش چیست، ما چه کار کنیم که امام زمان زمینه ظهورش فراهمتر بشه، در واقع چی کار کنیم که زمینه ساز ظهور باشیم، در این مسیر باشیم، حتی اقلا نمیگم کارو تموم کنیم، چی کار کنیم، چه در عملیاتی. فقط خوب بودن کافیه؟ فقط اخلاقی بودن کافیه؟ فقط تهذیب فردی داشتن کافیه؟ نه، اینا همه لازمه، کافی نیست. امام آقا یه انقلاب اسلامی طرح عملیاتی برای زمینه سازی ظهور داره. این طرح عملیاتی همون تمدن نوین اسلامیه که دوباره صحبت کردیم، تمدن تنها مسیر ظهور. برای این طرح عملیاتی یه سری طرحهای جزئی داره، حالا حداقل 10 تا شما امروز آورده بودم که با هم مرور کنیم که دیگه فرصت نشد، ان شاء الله یه موقع دیگه. مثلا یکیش همین اسلامی کردن، حالا اینو باید بریم توش، اسلامی کردن دانشگاه‌ها یعنی چی، چی کار باید بکنیم. میخوام بگم این تا یه جایش کار شخص رهبره، یه جایش وظیفه مسئولین، از یه جایش وظیفه ماه، ما یعنی مردم، ما یعنی دانشجو، یعنی طلبه، یعنی نمیدونم نهادهای مردمی، یعنی جامعه. هر کی تو این جامعه جای خودشو پیدا کنه این ساعت میچرخه. حرف اینه، ما اگر خودمونو مجهز کردیم به معارف اسلام، تو این نبرد معرفتی جایگاه جبهه حق و مستاون امروز پیدا کردیم، طرحاشو شناختیم، بعد خودمون تن دادیم بهش، تنی به آب زدیم، زدیم نزدیم، بعد و بیراهایی که داریم الان به خیلی ها میگیم تو طول تاریخ، این همه خلاصه قضاوت میکنیم درباره زیاران امیرالمومنین چرا اینجوری نکردن، من اونا که چرا نیومدن تو عاشورا، همه اینا رو درباره ما خواهند گفت. و از این بدتر اون دنیا حسرت عظیمی میخوریم، همون حسرتی که یارانی که یاران اهل بیت بودن ولی نرفتن عاشورا و حسرت خوردن، مثلا یه عده تواب شدن، یه عده چی شدن، یه حسرت ابدی در پیش داریم اگر امروز نتونیم تشخیص بدیم مصداق جبهه حق کجاست، چه طرحی داره و ما کل زندگیمونو توش نذاریم. ما خیلی جدی با خودمون فکر میکنیم که آقا من باید درس بخونم، این مدرکو بگیرم، برم اونجا کار کنم، حالا برم خارج، نرم خارج، نه من برم این شرکت، نرم اون شرکت، زن بگیرم، شوهر کنم، نه من بچه دار بشم، این ماشینو داشته باشم. معمولا این فکر خیلی جدیه برامون، ولی این فکر آقا من کجای زمینه سازی زور حضرت باشم، مگه من میتونم برای زمینه سازی زور حضرت کاری بکنم؟ این سوال ها و مخصوصا جواب بهش و در صورت جواب تن دادن بهش، این تن دادن بهش یه مقدار سختی میاره دیگه، راحت نمیتونی هر کاری قبلا برای زندگی فردی دوست داشتی بکنی بکنی، باید تن بدی به اومدن تو سپاه حضرت. این اون اساسی ترین در واقع نتیجه عملیه که ما باید زندگیمونو بر اساس اون جهت بدیم. ان شاء الله خدا کمک کنه وظیفه‌مونو بشناسیم، تکلیفمونو بشناسیم، غرق تمناهای شخصی و زندگی شخصی و خوشی‌های این دنیا نباشیم. ان شاء الله خوشی این دنیا رو خدا بهمون بده، ولی سعادتمند بشیم. به این فکر کنید، سعادتمندی، سعادت، اون دنیا محل زندگی اصلی. ان شاء الله این کلاسی که داشتیم موجب رضای حضرت باشه، خیر و برکت داشته باشه. ان شاء الله هم شما برای بنده حتما دعا کنید عاقبت خیری، هم بنده دعاگوی همه دوستان هستم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.